عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای ماشینچیان عزیز، امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش باشین. جلسه قبل درباره کاپیتالیسم صحبت کردید و محور اصلی سخنتون هم درباره اخلاق بورژوا بود و البته سعی کردید یک سری سوء تفاهماتی که در این زمینه هست رو برطرف کنید. این جلسه حالا نوبت پرسش و پاسخ هست که ما از دوستان خواستیم که سوالاتشون رو برای ما بفرستن که در این جلسه با شما در میون بذاریم. یه سری سوالات هم ما البته داشتیم از قبل و که خیلی همپوشانی داشت با سوالاتی که دوستان مطرح کردن و من اغلب سوالات رو به بیان خودم می‌پرسم، چون سوالاتی که دوستان حالا پرسیدن خیلی کوتاه بود و نیاز داشت که یکم توضیح داده بشه در موردشون. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما یعنی سایت صدانت رو پذیرفتید. حالا من بدون مقدمه دیگه وارد سوالات بشم اگر موافق باشید.
حتما، بله، در خدمت.
اول از همه سوالی که مطرح شده در مورد نظام قیمت‌ها بود و اینکه قیمت‌ها کشفی هستن در بازار، نکته‌ای که جلسه قبل هم شما بهش اشاره کردید البته تا حدودی، و قرار شد که در این جلسه در موردش کمی بیشتر توضیح بدید. خیلی ها توضیح تصوری که از قیمت و ارزش دارن یک چیز عینی هست که حالا این البته نه فقط مردم عادی، حتی مارکس، ریکاردو و تا حدی میشه گفت آدم اسمیت هم چنین تصوری داشته، به این معنا که قیمت رو حاصل جمع مواد اولیه و ابزار و نیروی مزد نیروی کار و ارزش اضافی اینا در نظر میگیرند و جمع اینها میشه اون ارزشی که اون کالا داره یا قیمتی که اون کالا داره. و با این تصور یعنی هر کالای یک قیمت عادلانه به تعبیر برخی یا قیمت طبیعی به تعبیر آدم اسمیت داره که از قبل ثابت و مشخصه. حالا وقتی که شما چنین تصوری داشته باشید، یکی از لوازمش اینه که از دولت انتظار دارید که مداخله کنه، اجازه نده کسی از این قیمت‌های مصوب بیشتر بالاتر بره و چنین تصوراتی از دولت هست. حالا توضیحتون رو بفرمایید.
درود بر شما، منم سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان بزرگوارانی که دنبال می‌کنن این مباحث رو و از شما هم سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم آوردید. توضیح شما خیلی به نظر من مفید و جامع بود. قیمت ها، من یه تعبیر رو چند سال پیش استفاده کردم و دیگه از اون موقع به بعد اون رو بارها تکرار کردم، ولی خیلی مهمه درک این موضوع. قیمت ها مهمترین سنجه اقتصاد مدرن هستند. درک این موضوع خیلی دشواره و تا همین امروز سیاستمداران ما به ویژه، چون مردم عادی هم این رو خیلی هاشون فهمیدن یا ممکنه وقتی ازشون توضیح میخواید، یعنی ممکنه مبانیش رو نتونن برای شما خیلی خوب توضیح بدن، اما در زندگی عادی این رو فهمیدن و اپلای میکنن، ولی سیاستمداران قطعا هنوز این رو نفهمیدن. و به قول شما، بله، خیلی از بزرگان اندیشه هم در تاریخ اندیشه اقتصادی وقتی غور میکنیم این رو نمیدانستن، در حالی است که حتی در زمان آدم اسمیت هم ادعی بودند که اهمیت قیمت‌ها رو دریافته بودند. ولی خب فردی حتی به این شاید این رو من یه پرانتزی اینجا باز کنم، اون این که در کلن آزادی خواهی به معنای عام و حالا در کاپیتالیسم هم همینطور، در لیبرالیسم ما کلن پیغمبر نداریم، یعنی اینجوری نیست که آرای یه نفر باشه که فقط اون یه نفر رو بخوایم دنبال کنیم. و انسان ها جایز الخطا هستند و همه انسان، چون این رو من میبینم در یه عده‌ای هستن که رو به بنیادگرایی رو میارن و این تصور رو دارن که یه فردی رو باید از او پیروی کرد و همه گفتار و کردار او رو عیناً نقل به نقل چیز کرد. این ما چون این چیزی تو آزادی خواهی نداریم اصلا، که کاملا متمایز میکنه آزادی خواهی رو از به عنوان نمونه مارکسیسم، که در مارکسیسم شما رسمن مارکسیسم یه جور مذهبه هر طوری بهش نگاه کنید، ولی آزادی خواهی اینطور نیست. و ما هم خجالت نمی کشیم از این که بگیم آدم اسمیت هم که پدر اقتصاد مدرنه، که مهمترین به نظر من شاید دستاورد کاپیتالیسم باشه، آدم اسمیت هم این موضوع رو در نیافته بود، هرچند در زمان او عده این رو می دونستن. ولی به هر حال یه انقلابی بود، انقلاب مارجینال اسمش رو گذاشتن، جایی که فهمیدن اهمیت این موضوع رو دریافتند. قیمت ها یه سنجه نیست که ما به دلخواه اون رو تعیین کنیم. قیمت ها مهمترین سنجه اقتصاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه قیمت ها سیگنال میده به کارآفرین، سیگنال میده به مصرف کننده، سیگنال به تولید کننده، سیگنال میده به دولت، سیگنال میده، و این سیگنال ها خیلی مهمه. با این سیگنال هاست که با این عوارض بالینی قیمت به ما مشکلات اقتصادمون رو نشون میده. قیمت به ما اون چیزی که کم داریم رو نشون میده، چیزی که زیاد داریم رو نشون میده، چیزی که ازش بیشتر میخواهیم، کمتر میخواهیم و غیره نشون میده. و ترکیب مکانیزم قیمت ها با رقابته که در کاپیتالیسم رو در واقع شکل میده. این دوتا ما بهش میگیم بازار آزاد رقابتی. بازار آزاد رقابتی سه تا ضلع اصلی داره، یکیش قیمته، یکیش رقابته و دیگری هم خب حق مبادله آزادان است. خدمت شما عرض کنم که اگر خواستید که وقتی ما میگیم کشورهای کاپیتالیست، وقتی ما میگیم جوامع کاپیتالیست، وقتی ما میگیم نظام کاپیتالیسم، شما اگر خواستید این نظام کاپیتالیسم رو تشخیص بدید، شاید مهمترین، راحت ترین چیزی که میتونید اون به واسطه اون رو به واسطش اون نظام تشخیص بدید همین نظام قیمت هست. اگر شما یه جامعه ای رو دیدید که در اون قیمت توسط دولت تعیین میشه، بدانید که اون جامعه کاپیتالیستی نیست و نمیتونه اصلا باشه. اگر یه جامعه ای رو دیدید که در اون مکانیزم قیمت ها، حالا مکانیزم قیمت ها چیه؟ مکانیزم قیمت ها اینه که در نتیجه عرضه و تقاضا قیمت در بازار کشف میشه، و اینم درکش دوباره برای مارکسیست ها و سوسیالیست ها یه مقداری دشواره، که این رو هایک در یه مقاله خیلی البته قبل از اون خدمت شما هست میزس، خیلی قبل از اینی که کشور که اقتصاد سوسیالیستی اصلا فرو بریزه، اونجا پیش بینی کرد و ثابت کرد که مقاله بسیار مهمی هست. این مقاله رو ما در موردش در بورژوا هم مطلب داریم، اگر دوستان بخوان میتونن برن اونجا با دقت عمق بیشتری مطالعه کنن. اونجا ثابت کرد که سوسیالیسم عملا امکان پذیر نیست. علت اصلیش هم همین مکانیزم قیمت ها بود، به خاطر اینکه اونجا داره میگه که من دقیقا به خاطر ندارم سال مقاله رو، ولی توی قطعا نیمه اول قرن بیستمه و من فکر میکنم حالا ترجیم به حدس نزم خدمتتون عرض کنم که، و این هم بعدا ثابت شد، سوسیالیسم عملا امکان پذیر نیست. سوسیالیسمی که علما یه موقعی تصور میکردن و خیال پردازی میکردن، به دلیل برخوردار نبودن از مکانیسم قیمت ها امکان پذیر نیست. این رو در کشورهای زیادی علارغم این که حالا میزشون رو ثابت کرده بود، ولی خب سیاست مدارا خیلی کاری به اندیشمندان ندارن، راه خودشون میرن، کار خودشون میکنن. و این اتفاق در شوروی افتاد، این اتفاق در چین افتاد، در خیلی کشورهایی که نظام سوسیالیستی مارکسیستی داشتند، اینا سعی کردند که نظام قیمت‌ها رو نابود کنند. و در اونجا نگاهشون زمانی بود که سوسیالیسم غایت علم است، علم تلقی میشد، دستاوردهای سوسیالیسم. و تصورشون این بود که ما اگر نخبه ترین کارشناس ها رو به کار بگیریم و اینها به همه اطلاعات دسترسی داشته باشند، این نخبه ها در یک اداره دولتی می توانند قیمت رو تعیین کنند. حالا این قیمت وقتی تعیین میشه، طبیعتاً یه سری چیزایی رو در نظر خواهند گرفت. اون موقع مثلا عادلانه بودن قیمت رو حتما در نظر خواهند گرفت، ارزان بودن قیمت رو در نظر خواهند گرفت. خیلی ایده جالبی به نظر میرسه، در این حال جنون‌آمیزه. یعنی چرا؟ و یه خدمت شما عرض کنم که نخوتی هست در این طرز تفکر. نخوت چرا؟ به خاطر این نخوت ناشی از نادانی. کسی یه همچین حرفی میزنه که به علم خودش، به آگاهی خودش آگاه نیست، نمیدونه که، چون مهمترین چیز راجع به آگاهی اینه که شما بدونید چی نمیدونید، یا حداقل مرز دانسته هاتون رو بتونید تشخیص بدید. وقتی نمیفهمید که چی رو میدونید چی رو نمیدونید، از این اتفاقا میفته. که نمودش در و اونجا هم میزس هم اونجا اشاره میکنه و ثابت میکنه و بعد از او هایک سالها بعد مسئله دانش رو مطرح میکنه و اینی که اون چه که در بازار به صورت خودجوش این مکانیزم که به واسطه این مکانیزم قیمت در بازار کشف میشه یک مکانیزم خودجوش spontaneous کلمه انگلیسیش و خودجوش به این معنا که هیچ یک نفری نیست که تمام اطلاعات لازم رو برای کشف قیمت در اختیار داشته باشه. این قیمت نتیجه میلیون ها انتخاب در بازار و میلیون ها کنش انسانی هست که در واقع باعث میشه در نهایت این قیمت کشف بشه. هایک میدانست که ما چقدر نمیدانیم. میدانست که جمع‌آوری اطلاعاتی در این سکیل چقدر غیر ممکنه. توی الان شما در یک کشور توسعه یافته توی یک سوپرمارکت بزرگی برید، ممکنه صدها هزار جنس کالا وجود داشته باشه. البته در کشور ما هم حالا صدها هزار نیست، مثلا چند صد تا کالا وجود داره. یه نکته اینه که راجع به قیمت، از جمله من این رو در خودم هم در مقالات مختلف توضیح دادم، دوباره اونجا هم میتونید دوستانی که میخوان بیشتر عمیق‌تر بدونن راجعش میتونن مراجعه کنن. اما این یه چالش هایی داره، اینی که قیمت بخواد کشف بشه. یکیش محل مصرف کالا هاست، یکیش به عنوان نمونه این که با تخم مرغ ما چه کار میکنیم. اصلا به اون اندازه که در نگاه اول به نظر میرسه موضوع بدیهی نیست، به خاطر اینکه تخم مرغ خیلی کار میشه کرد، بسته به اینی که و همه اونها بستگی داره به اینی که این قیمتش چقدره. باهاش میشه کیک درست کرد، میشه املت درست کرد، میشه خیلی کارا کرد، خیلی غذاهای مختلف درست کرد. این که کدوم یکیش بهتره یا کدوم یکیش رو انتخاب میکنیم دوباره بستگی داره به قیمته، به فراوانیش و غیر و ذلک. و قیمت تأثیر میگذاره روی این که ما چقدر از این محصول استفاده میکنیم و اینی که چقدر از این محصول استفاده میکنیم ارتباط داره به این که چقدر اون رو تولید میکنیم. اینکه چقدر اون رو تولید میکنیم بستگی دارد به اینکه خب شما یه سری سرمایه گذاری باید انجام بدید یه جایی که بتونید در نهایت این محصول رو تولید کنید. این همین موضوع در مورد تیراهن هم هست، در مورد سایر محصولات هم هست. من کلامم رو چون فکر کنم یه ذره طولانی شد کوتاه میکنم به این ترتیب که شما و این رو هم در نظر داشته باشید. ما میگیم در یک دنیای کاپیتالیستی زندگی میکنیم، بهترین سنجش برای اندازه‌گیری کردن این ادعا این است که در کدوم کشورها قیمت به صورت خودجوش در بازار کشف می شود و در کدام کشورها قیمت توسط دولت یا یک ارگان دولتی به هر حال به صورت متمرکز تعیین می شود. اگر شما اون کشورهایی که به صورت اول قیمت در بازار آزاد کشف می شه، اونا کشورهای کاپیتالیستی هستند. کاپیتالیسم طبیعتاً خب درجاتی داره دیگه، اینی که چقدر اقتصاد آزاده و چقدر کاپیتالیستیه صرفاً در قیمت محدود نمیشه، مؤلفه‌های دیگری هم داره که در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد. ولی اصلش و اساسش و مهمترین نکته، اگر قیمت در یک کشوری در بازار تعیین میشه به این معناست که اون اقتصاد سوسیالیستی نیست. این باز یه روش امتحان دیگر هست. و اگر قیمت در بازار توسط قیمت کالا در توسط دولت تعیین می شود به این معناست که تا حد زیادی اون اقتصاد حداقل کاپیتالیست سوسیالیستیه، فارغ از اینکه سایر مؤلفه های اون کشور اون جوریستیکشن اون قلمرو جغرافیایی بقیه مشخصاتش چی هست. یک نکته راجع به این که کشورهای کمونیستی که ما میگیم مثلا چگونه چین کاپیتالیستی شد، یکی از مهمترین مؤلفه های اندازه‌گیری این داستان همین اینی که به هر حال در چین هم 70 سال 80 سال اینا چیز کردن، سابقه داشتن در قیمت گذاری، نهایتاً به بن‌بست رسیدن و نهایتاً دست از قیمت گذاری دولتی برداشتند. در خدمت شما عرض کنم که در شوروی همین اتفاق افتاد، در بقیه کشور حالا کشورهای هنوز هستن، کوبا هنوز قیمت گذاری دولتیه، ونزوئلا هنوز قیمت گذاری دولتیه، کره شمالی هنوز قیمتگذاری دولتیه. ولی کشورهای توسعه یافته، من قبلا هم گفتم این بارم تاکید میکنم، توسعه یافته هر جا شنیدید بدونید که راجب کاپیتالیسم داریم صحبت میکنیم. در جهان توسعه یافته در امریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن، شما دولت هیچ دخالتی در تعیین قیمت ها نداره. در انتها شاید بد نباشه اضافه کنم که در ایران هم قیمت ها توسط دولت تعیین می شود و گاهی اوقات ما گوی سبقت رو از کشورهایی که رسما در اونها حزب کمونیست بر سر کار است و خودشون مدعی پرچمداری سوسیالیسم کمونیسم هستند هم رو بوده این که مثالهاش فراوانه. و این رو هم من بگم، برای ایرانی جماعت عجیبه تمایل به سوسیالیسم داشتن، به خاطر اینکه در عمل همه ما به چشم دیده ایم که قیمت گذاری دولتی چه میکنه. مثلا در شما در کشورهای توسعه یافته قیمت خودرو رو که دولت تعیین نمیکنه، در عمل هم هیچ وقت اینا افزایش قیمت عجیب و غریب خودرو که ندارن. الان شما تو دنیای توسعه یافته میتونید یه خودرو مدل سال بخرید با مثلا از دم به قسط با ماهی 300 400 یورو 500 یورو یا مثلا 200 300 پوند، حتی قیمت چیز ماشین روز دنیا رو. و ضمناً مثلا تو آلمان که خودش به هر حال تولید کننده موزم خودرو هم هست و در این صنعت پیشتازه، میتونید خودروی ژاپنی هم بخرید، خودروی امریکایی هم هست، فرانسوی هم هست، چیز عجیب غریبی هم نیست، هیچ قانونی هم علیهش وجود نداره. پس دوباره میبینیم که قیمت هم توسط دولت، پس با یک اقتصاد کاپیتالیست طرف هستیم و قیمت هم هیچ چیزی تغییر آنچنانی نداره، 10 سال پیش و الانش خیلی تفاوتی نداره. هیچ نهادی هم نیست که در قیمت گذاری خودرو یا تخم مرغ یا هیچ کالای دیگری دخالت کنه. در ایران اما ما خب نهادهای متنوعی داریم که نهادهای مارکسیستی و ضد کاپیتالیستی هستن و به نظر من ضد اسلامی هستن، که اینها در قیمت گذاری که مثلا شورای رقابت قراره که رقابت رو کنترل کنه یا نمیدونم سایر نهادهای قیمت، در این حال ملاحظه میکنید که قیمت در حال همواره جهش‌های متنوع نوسان خیلی زیادی داره و اینها کاری در نهایت انجام نمیدن. در مورد سایر کالا هم همین بوده، مرغ و تخم مرغ و گوشت و غیره و اینا هم همینطور، قیمت توسط دولت تعیین میشود با زور و ضرب بسیاری، خیلی ها رو بعد میگیرن و مجازات میکنن، سیاست میکنن، پدرشون رو در میارن، بعضا اعدام میکنن، در این حال قیمت میره بالا. یعنی حتی اکثر کاری که اینها میتونن انجام بدن این است که افزایش قیمت رو برای مدت خیلی محدودی سرکوب کنن. این ویژگی اینی که وقتی میگیم که قیمت گذاری وقت سوسیالیست کار نمیکنه، یعنی ادارات دولتی و نهادهای دولتی قادر به کنترل قیمت ها نیستند. یه عده خوب حرفای ما رو میشنوند، فکر میکنم ما طرفدار گرانی هستیم، در حالی که در دنیای کاپیتالیستی اصلا گرانی وجود نداره. این چیزایی که ما در کشورمون ملاحظه میکنیم رو شما در دنیای کاپیتالیستی نمیدید، ولی تو ونزوئلا هم عین همین رو میبینید. میخوام بگم که شما چیزی میخواستید بفهمید؟
بله، میخواستم بگم که با این اوصاف میشه گفت که قیمت خودش تابعی از کمیابی و تقاضاست. تا چه حد با این موافقی؟
یکی از اونها همینه، یکی از اونها قطعا کمیابی و تقاضا هست.
بله، یکی از
موضوع پیچیده تر از این هاست.
بله، حالا میخواییم بگیم که وقتی که دولت مداخله میکنه و قیمت مصوبی رو مثلا در نظر میگیره برای یک کالا، با این توصیف که شما فرمودید سیگنال میده، یعنی اطلاعات میده به حالا تولید کنندگان، این علامت رو میده. به هر حال قیمتی که مصوبه معمولا پایینه دیگه، یعنی کمتر از اون قیمتی که اونا شاید تمایل داشته باشن، این سیگنال رو بهشون میده که شما اینجا سرمایه گذاری نکنید، به جای دیگه سرمایه گذاری کنید، چون اینجا خیلی برای شما نمیصرفه، خیلی سودی برای شما نمیده، چون قراره که با یه قیمت مصوب و که معمولا هم زیر قیمت بازار هست اینجا تولید بکنید. و وقتی که اینها از تولید این کالا مثلا صرف نظر میکنن و به کالای دیگری میپردازن، در واقع کمیابی اون کالا رو بیشتر میکنن، اون کالا کمیابتر میشه و بر همین اساس دوباره اون کالا هی گرونتر و گرونتر میشه. یعنی این قیمت دستوری با این مکانیسمی که به ضد خودش بدل میشه و اتفاقا قیمت‌ها رو بالاتر می‌بره. تا چه حد این درسته؟ این درست فهمیدم مثلا؟
این درسته، اما همه داستان نیست. داستان این است که شما گاهی اوقات اتفاقا ممکنه قیمت یک کالایی رو بیشتر از اون چه که ما خیلی از مواقع قیمت رو اتفاقا از اون چه که باید بیشتر داریم تعیین میکنیم. قیمت خیلی از چیزها، قیمت پراید اینقدر نیست. موضوع فاندامنتال تر از این حرف هست. یعنی چی؟ یعنی که پراید واقعا 100 میلیون تومان نمیارزه. این ناهمپاره اینقدر نمیارزه. خب اون کیفیتی که داره، خدمت شما اصلا فیچرهایی که داره اونیا اینقدر نمیارزه. اما در این حال تولید کننده هم به قول شما براش نمیصرفه. تولید کردن این کالا با این با قیمتی پایین تر از این. خب این سیگنال چیه؟ این سیگنال موضوع اشاره میکنن به یکی از ستونهای اقتصاد مدرن یا مهمترین ستون اقتصاد مدرن که در جلسه پیشم من بهش اشاره کردم و اون مزیت نسبیه. Comparative advantage. این competitive advantage هم ممکنه شما شنیده باشید. Competitive advantage یه عبارت جعلیه که این دکانداران رشته‌های نمیدونم بازاریابی، نمیدونم مدیریت چی و اینها اختراع کردن و بی‌معنیه. اصلا چون این مفهومی ما در اقتصاد نداریم. مفهوم که ترجمهش میشه مزیت رقابتی. مزیت رقابتی مفهوم چرندی. مزیت نسبی ما داریم. مزیت نسبی این است که اصلا آدم اسمیت بنای اقتصاد مدرن رو اینجور درست میکنه. از مزیت نسبی شروع میکنه و راجع به و دیویژن آف لیبر رو اونجا مطرح میکنه که اگر فرض بفرمایید که شما من به نظرتون لازم اینو توضیح بدم یا نمیطلبه که
نمیدونم آخه ترسم سوالات دیگه خیلی بمونه یعنی اگر خیلی خلاصه بتونید بفرمایید
پس من دیگه وارد توضیحش نمیشم فقط شما از من بپذیرید که این مفهوم ثابت شده است با ریاضی ثابت شده است که هر کشوری میصرفه که روی اون چیزی که مزیت داره تمرکز کنه حتی و اینجا ما زیاد میشنویم من از رفقای تحصیل کرده این رو شنیدم که دکترای اقتصاد دارن ولی اینو میگن مثلا توی یه گروهی که همه علمای اقتصادی هم اونجا جمع هستن یه بزرگواری که من اسم نمیارم میگفت که خب پس ما باید یه اداره‌ای تأسیس کنیم که در اون اداره تشخیص بدهند که مزیت نسبی ایران چیه که ما روی اون تمرکز کنیم. یعنی کلا میگم از بنیان با این مفهوم نه مزیت نسبی رو فهمیدن و نه مفهوم کشف قیمت رو فهمیدن و اهمیت اینها رو فهمیدن. به طور کلی حتی اگر ما هیچ چیزیمون بهتر از در تولید هیچ چیزی بهتر از بقیه کشورهای دنیا نباشیم، اگر روی اون حوزه‌هایی که توش توانمندتر هستیم تمرکز کنیم ثروتمندتر خواهیم شد. این ساده ماجرا. و ما وقتی که در یه چیزی ما در خودروسازی هیچ مزیت نسبی نداریم، اصرار به ساختن خودرو و نتیجهش این میشه که خودرویی که ما میسازیم هم یا کیفیتش پایین تر از بقیه جای دنیاست یا قیمتش بالاتر از بقیه جای دنیاست. حالا در اقتصاد آزاد، در کاپیتالیسم، اونجا قیمت سیگنال و کیفیت سیگنال میده. ما یه چیز داریم که کیفیت بازار آزموده است. مردم با پولشون تصمیم میگیرن که میارزه یا نمیارزه. خب وقتی که شما تویوتا و نیسان و خدمت میتسوبیشی و غیره میتونید با قیمت کمتری و کیفیت خیلی بیشتری سوار شید، خب اون رو انتخاب میکنید. ایران خودرو هفته اول ورشکسته میشه و شرش از سر این 85 میلیون جمعیت ایران کم میشه. هیچ تأثیری هم در تعداد شغلهایی که تو این کشور هست ایجاد نخواهد شد. صرفا منابعی که در ایران وجود داره در هر کشوری که وجود داره. این تز آدم اسمیت این بود که اقتصاد مدرن بر اساس اون بنا شد. کاپیتالیسم کلش داستانش اینه. من به زبان ساده بخوام عرض بکنم. منابع صرف صنایعی میشه که ما در اونها مزیت نسبی داریم. در نتیجه ما در یک صنایعی که توش مزیت داریم پیشرفت میکنیم و اونجا مثلا شما 20 سال پیش 30 سال پیش ما 90 و نمیدونم خورده ای درصد از زعفران دنیا رو مثلا ما تهیه میکردیم. خب این میتونست بالقوه مزیت نسبی کشور ایران باشه. الان نیست و 30 سال دیگه شما میبینید که ما 5% زعفران دنیا رو هم دیگه تولید نمیکنیم. چرا؟ چون اصرار کردیم که پراید تولید کنیم. یعنی حالا این به یه مفهوم دیگری هم میرسه که مفهوم هزینه فرصتی که من اینجا واردش نمیشم، ولی وقتی اون پولی سرمایه ای منابع انسانی و منابع دیگری که صرف ساختن 40 سال پیکان و پراید ساخته، معنیش این بوده که در این 40 سال این منابع صرف سایر صنایعی که بالقوه ما توش مزیت نسبی داریم نشده. ببینید 40 سال شما فرصت سوزوندید. 40 سال فرصت سوزی یعنی ارزش
و منابع سوزوندید.
منابع هم سوزوندید و فرصت هم سوزوندید. بله قطعا. و زندگی های زیادی هم خب اونجا جوانی های زیادی از دست رفته، اینا رو دیگه اصلا نمیشه مسخ کرد، اصلا نمیشه وزنشون کرد. و بعد از این 40 سال خب شما میبینید که آخرش هم نه به این قیمت میصرفه که تولید کنی، نه و همچنان هم پافشاری میکنی که ما به هر حال باید تولید کنیم، نه قیمتش رو میتونی پایین نگه داری، قیمتش هم هر چقدر بالا میبری بازم نمیصرفه.
خیلی ممنون از شما. سوال بعدی که خیلی از دوستانم پرسیدن در باره محدودیت دخالت دولته، که تا چه حدیه که دخالت دولت کنه ما میگیم کاپیتالیسم، و چقدر دیگه دولت دخالت نکنه دیگه کاپیتالیسم، دخالت کنه دیگه کاپیتالیسم نیست.
تو چی دخالت؟ در این
مورد کلی پرسیدن تو اقتصاد منظور. حالا در این مورد داخل ظاهرا خیلی هم اختلاف نظر هست. مثلا من از هانس هرمان هوپ میخوندم، کتابی رو میخوندم، همون کتاب سرمایه‌داری و سوسیالیسم، اونجا حتی محافظه کاران رو هم یک نوع سوسیالیسم میدونست. چرا؟ چون ملاک و متر و معیار کاپیتالیسم رو در مالکیت خصوصی به طور مطلق در نظر گرفته، و هر چقدر شما از این مالکیت خصوصی عدول میکردید به سمت سوسیالیسم میرفتید. این حالا یک طرف منتهی الیه راستش. البته حالا شما تا چه حد یعنی این مداخلات رو مجاز میدونید، تا چه حد همچنان در حوزه کاپیتالیسم میدونید؟ اتفاقا حالا فکر کنم کتابش دم دستم باشه ایشون، حالا اتفاقا در مقدمه که برای فارسی زبانان نوشته شده، یعنی فقط ویژن کتابای ایرانیش این مقدمه هست، یک جایی
ترجمه آقای سلیمان چیز رو میخونی؟
متین پدرام.
آها خوب من نه خوب
نوشته که در سرمایه‌داری دموکراتیک مالکیت خصوصی اسمن دست نخورده و مطلق باقی میماند. با وجود این دولت برآمده از انتخابات دموکراتیک این حق را دارد که به نام منافع عمومی و خیر عمومی در حق مالکیت دخل تصرف کند. بدین منظور دولت میتواند سلب مالکیت کند، مالیات ببندد، مالکیت خصوصی را بازسازی کند، و این حق را دارد که بر استفاده مالکان خصوصی از اموالشان نظارت کند و درباره آن قانون وضع کند. از این رو تمام مالکیت و خصوصا مالکیت عوامل تولید عملا مالکیت خصوصی تلقی میشود، یعنی اموال در ید و نظارت اشخاص تا زمانی باقی میماند که از نظر دولت به خیر و صلاح عموم باشد. حالا یک فکتی به هم میگه، در کمتر از 200 سال گذشته با این میثاق دولت ایالات متحده آمریکا نه تنها به بزرگترین مالک زمین و مستغلات و همه خیابان‌ها و مدارس عمومی تبدیل شده بود، بلکه در زمینه کالای عمومی نیز نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی آمریکا را مصرف می‌کرد و در سال 1989 بدهی دولت به 60% تولید ناخالص داخلی رسید و امروز بیشتر از 100% آن است. اینجا حالا برای فارسی زبان ها نوشته بودن در وضعیتی که در جهان، و حالا ایشون در مورد آمریکا رو هم حتی مثال زدن که اینجا هم دیگه کاپیتالیسم به سمت سوسیالیسم حرکت کرده به نام منافع عمومی، تا جایی که حتی دیگه دیدیم چقدر چند درصد از جی دی پی در اختیار اموال عمومی، مالکیت عمومی و نمیدونم رفاه و اینجور چیزا قرار داره. شما چه توضیحی در این باره دارید؟
آقای هرمان هوف، من البته تا جایی که به خاطر میارم دوست خوب من سلیمان عبدی در دیداری که با ایشون داشت ازش خواسته بود که یه مقدمه‌ای بنویسه و ایشون هم لطف کرده بود و مقدمه‌ای نوشته بود. نمیدونستم که آقای پدرام هم از ایشون مقدمه گرفته. حالا نمیدونم این همون مقدمه است که ایشون هم در ترجمه آورده یا خود. باری آقای هانس هرمان هوف، فارغ از اینی که موافقش هستیم یا مخالفش هستیم، رادیکال محسوب میشه. یعنی نسلی که از کاپیتالیسم ارائه میکنه نسل رادیکالی هست، نسل مینستریم کاپیتالیسم نیست و معیارهاش سخت گیرانه است. این رو من فارغ از این میگم که خودم به ایشون ارادت دارم یا ندارم رو کاری ندارم، راجع به سلیقه شخصیم صحبت میکنم. نکته اینجاست که در مورد بحث مالکیت، بحث خیلی مفصلیه که من ترجیحاً اینجا واردش نمیشم، چون حدس میزنم که مستمعین محدودتری بهش اصلا علاقه داشته باشن به پرداختن به این موضوع. به طور کلی حرف ایشون درسته و یه دغدغه خیلی مهمی هم هست. به طور کلی بذارید من اینجوری خدمتتون عرض کنم که هر چقدر که یه نظام کاپیتالیستی آزادتر باشه، رفاه در اون جامعه بیشتر خواهد بود، نرخ رشد اقتصادی هم بیشتر خواهد بود. این رو اقتصاددانان نه لزوماً کاپیتالیستی، یعنی فارغ از گرایش فکری، ثابت کردند. یعنی ما این رو به عنوان فکت میدانیم در تمام طول تاریخ، هرچی که اقتصادها بازتر بوده، با معیارهای کاپیتالیستی کاپیتالیستی تر بوده، متوسط رفاه مردمان اون کشورها هم افزایش پیدا کرده با یه نرخی که غیر قابل مقایسه است با بقیه نظام ها، طوری که بقیه نظام ها اصلا قدرت رقابت با نظام های کاپیتالیستی رو ندارن. و تنها راهی که برای خیلی از این کشورها باقی مونده، کشورهایی که اساسا از نظر سیاسی و فکری و اخلاقی با معیارهای کاپیتالیستی در ستیز بودند، هم سر فرود آوردند، تا چین هم و تا شوروی و روسیه که فرود ریخت، بعدش روسیه و کشورهای مشترک المنافع و اینها هم به مکانیزم بازار مقابلش سر خم کردن، هرچند که همچنان در حال مقاومت بوده و هستند و سعی کردن تا جایی که میتوانند. یعنی الان در چین هم خب به هر حال اینا خیلی از چیزها رو مجبور شدن که الان آزادی اقتصادی از خیلی جهات در چین از ایران که خب قطعا خیلی بیشتر، ولی از بعضی از کشورهای به صورت سنتی کاپیتالیستی هم آزادتره از جوانبی. ولی خب بعد اون حالا داستانهای اون سپهر سیاستشون خب داستان دیگری داره و من دیگه باز وارد اون نمیشم. جان
میخواستم بزنم، شما مگه مالکیت خصوصی رو نمیپذیر و مگر شما نمیگید که بازار، خود ساز کار بازار، کاراترین و عادلانه ترین شیوه تخصیص منابع دیگه؟ با این توصیف چجوری وجود دولت توجیه میشه؟
نه.
دولتی که میدونیم نقض کننده این مالکیت ممکنه بشه.
درست. نه لزوماً مانع شکل گرفتن دولت نیست. من البته قبلا خب بارها گفتم و در این مورد نوشتم و توی بورژوا میتونید ملاحظه کنید، مطالعه کنید، اینکه کیس آنارکو کاپیتالیسم کیس قویه، کیس ضعیفی نیست و از نظر من اصلا فلسفه سیاسی از آنارشی آغاز میشه. خیلی ها این موضوع رو برعکس میفهمند، یعنی تصور میکنند که فلسفه سیاسی از وجود دولت مقتدر و قدرت واقعی سیاسی آغاز میشه و به آنارشیسم ختم میشه. یعنی شما اگر هر چقدر از این دورتر بشوی نهایتا به آنارشی میرسید، که موضوع کاملا برعکسه. آنارشی به باور من نقطه آغاز فلسفه سیاسیه و از اونجا به بعد شما نهادها رو باید براشون یه ادله محکمی داشته باشید که قابل دفاع بشود. این کلی خیلی دیگه فشرده ترین حالت ممکنش، اما وجود حاکمیت قانون، وجود نهادهایی که قراردادهای خصوصی رو الزام آور کنه و از مالکیت خصوصی دفاع کنه، اینها شرایط لازم هستند برای کاپیتالیسم. حالا اینا میتونن به صورت نهادهای مدنی شکل بگیرن در یه جامعه بالقوه آنارشیستی، یا میتوانن در جوامع سنتی و همین شکل امروزی که شما میبینید شکل بگیرن. یعنی دولت و اینها قابل دفاع است در کاپیتالیسم، در کاپیتالیسم مینستریم به معنای به متعارف ترین حالتش. وجود دولت عجیب نیست، اتفاقا وجود نداشتن دولتی که عجیبه در کاپیتالیسم مینستریم امروزی. و به همین خاطر که شما یه جایی مثل سومالی رو اصلا نمیتونید اسمش رو کاپیتالیسم بگذارید، بخاطر اینکه نه قراردادهای خصوصی اونجا الزام آوره، نه مالکیت خصوصی کسی دفاع میکنه. و اگر یه نفر اومد و سلب مالکیت کرد و یه زمینی رو، یه ملکی رو از یه نفری گرفت و طرف رو کشت و اینا، هم هیچ چیزی پیگیرش نمیشه و همه هم اونجا مقابل قانون یکی نیستند و قدرت فاعله سیاسی هم مشروطه نیست. اینا همشون چیزن دیگه، اینا همشون لازمه. ولی خب حالا توی کیس آقای هوب، ایشون یه قسمتایش جالبه از این نظر که فیوچریستی که نمیدونم از به یه جاهایی رفته که شاید برخی اندیشمندان پیش از ایشون نرفتن، از یه جهاتی هم خب خدمت شما عرض کنم که شازده. به هر حال هر دوی این ویژگی رو داره، ولی به هر حال در بین اندیشمندان کاپیتالیسم خب مهمترینشون هرگز نبوده و نیست و نخواهد بود احتمالا.
حالا با این اوصاف تا چقدر وجود دولت رو شما مجاز می‌دونید؟ در همین حد دولت حد اولی که حاکمیت قانون باشه و از قراردادها محافظت بکنه همین رو بس؟
خب اینم تازه اگه بخوام من وارد این بشم که من شخصا چه مدل دولتی رو بیشتر میپسندم داستانش مفصل میشه، ممکنه از موضوع اونم یه مقداری خارج بشه، خاطر اینکه به سلیقه من برمیگرده، که البته من خب سلیقه‌ام حاصل سالها مطالعه و و تفکره، ولی به هر حال برای خودم یعنی ممکن لزوماً ممکنه بهترین چیز نباشه، بهترین سولوشن نباشه. طبیعتاً من خودم یه دولت حداقلی رو ترجیح میدم و حالا دلایل زیادی هم داره که من چون حدس میزنم در سوالای بعدی مطرح بشه به اونجا موکول میکنم.
ولی با این اوصاف شما یعنی دولت رفاه تو این رو کاپیتالیستی حساب میکنید یا نه؟
آها خب یکی از همون مواردی که حدس میزدم در سوالای بعدی مطرح بشه همین دولت رفاه بود. آره یه نکته که قطعا این که اصلا اتفاقا اخیرا ما یه چیزی مثلا در بورژوا منتشر کرده بودیم، خیلی ها خورده گرفته بودن که با وجود اینکه ما قبلا علیه مالیات گفته این و نوشته این در بورژوا، ولی با این وجود باز خورده گرفته بودن که آقا شما کلا taxation is theft، این که مالیات گرفتن اصلا دزدیه. اینا این بحثش مفصله، ولی آیا در این که دولتی وجود داشته باشد، خب دولت برای این که وجود داشته باشد باید از یه محلی تأمین بشه هزینه هاش و اون محل مشروع‌ترین محل برای تأمین هزینه دولت مالیاته که مزایایی هم داره، وقتی مالیات میگیره ناچار پاسخگو باشه و در یک کشمکش ابدی با مالیات دهنده قرار میگیره که این مالیات دهنده هم شد. ولی بنابراین آیا دولت کاپیتالیستی یا در یک نظام کاپیتالیستی دولت میتونه وجود داشته باشه؟ البته، هرچند که خب کیس هایی داریم مثل کیسی که آقای هوب فرمودید، مثال خوبی هم بود ایشون مثلا با این موضوع. خب حالا این مالیات چقدر میتونه مالیات بگیره؟ در مورد چقدرش کلن، حالا بعد این که مالیات چجوری میخواد مصرف بشه، یه وقت هست که شما مالیات لوکالی میگیرید. مالیات لوکال اینی که شما برای اداره شهرتون یه مبلغی میپردازید که یه سری خدماتی دریافت کنید، منبعش و مصرفش خیلی مشخصه همیشه هم از همون، و اگر مثلا شما به هر دلیلی پول شهرداری رو نپردازید اونا نمیتونن آشغالایش از در خونه شما آشغالا رو جمع کنن و اونجا آشغالا تلمبار میشه، یعنی همینقدر ارتباطش مستقیمه با این داشت. خب آیا اینو تو نظام کاپیتالیستی داریم؟ بله داریم. مشکلی وجود داره؟ نه هست. حالا یه وقت هست که میگید نه علاوه بر این دولت فدرال یه سری مالیات بگیره، خب اینم داریم توی کشورهای کاپیتالیستی دوباره، که اون یه مقداری غیر مستقیم تر میشه، گاهی اوقات از شما مالیات میگیرن یه سری خدماتی ارائه میکنن که ممکنه توی فلسفه سیاسی برای انجامش برای یک دولت قابل دفاع نباشه، به ویژه در یه مکتبی مثل فرض کنید لیبرالیسم که خب کشورهای کاپیتالیستی تندنسی دارن به اینکه لیبرال باشن و معمولا به سمت لیبرال شدن، حتی اگر لیبرال نباشن به سمت لیبرالیزیشن حرکت میکنن خواه نخواه. اون داستانش خب فرق میکنه، یعنی کیس بای کیس دیگه، یعنی اینکه حالا آیا توی کشور کاپیتالیستی ما میتونیم مالیات بدیم که دولت بری یه جای دیگه دنیا جنگ کنه با یه افرادی چیز کنه، خب این دیگه بحثای سیاسی میشه و در فلسفه لیبرال اصولا قابل دفاع نیست دیگه، این یه چیزه، یه اختراع جدیدی است که کاری که امریکا مثلا توی دهه‌های گذشته انجام داده، یعنی نه کاپیتالیستیه و نه لیبراله.
برای رفاه چطور؟
اما دولت رفاه نکته مهم اینه که از نظر کاپیتالیسم اینی که مردم وقتی که یه دولتی رای میدن در یه نظام مشروطه، خب حالا البته آقای هوپ رو دوباره باید کلن میگم کنار بگذاریم، چون اگه بخوایم با اون صحبت کنیم ایشون با دموکراسی هم ممکنه سازگاری نداشته باشه و خیلی بحثای دیگه
نداشته، خودشون اینجا صراحتن گفتن که مخالفشن.
خیلی میگم به خاطر اینکه شاید انتخاب این اندیشمند رادیکال مناسب بحث ما نباشه، میخوایم که ما داریم راجع به معمول ترین حالتش صحبت میکنیم. در معمول‌ترین حالتش نکته اینجاست که مادامی که مردم یه دولت مشروطه رأی دادن، اون دولت روی کار آمده و داره یه سری سیاست‌های انجام میده، با پول مالیاش روی کارایی میکنه، اون دیگه به خود مردم، یعنی تو هر نظام سیاسی هم متفاوته، مردم به یه چیز رأی میدن به یه چیز رأی نمیدن. حالا اگر یه کشوری فرض کنید یه سوئدی هست که قیمت در بازار داره کشف میشه، دولت هیچ دخالتی در قیمت گذاری نداره و صنایع هم ثروت زیادی خلق میکنن، کارآفرین ها در اون کشور ثروت زیادی خلق میکنن، دولت حالا مالیات بیشتری میگیره، مردم هم به اون مالیات یه بار رأی میدن، دو بار رأی میدن، در دفعه سوم رأی نمیدن، اتفاقی که بارها افتاده و دولت هایی در همه کشورهای کاپیتالیست بعد از اینی که یکی دو دوره ولخرجی کرده اند سقوط کردن، مردم بعد بهشون رأی ندادن. تو نظام های دموکراتیک مشروطه این اتفاق معمولیه، مردم نظرشون عوض میشه، میبینن که دارن بهشون فشار میاد و اینها چیز میشه. اما حالا مادامی که مردم بهش رأی میدن، هر چند که از نظر اخلاقی از نظر حقوقی این بحث داره ها، یعنی من به اینی که
همین خود دولت در مورد مالکیت دیگران تصمیم بگیرن، این خودش آه. به نظرم محل مناقشه است بین
هست.
طرف اکستریم
آره نه قطعا هست محل مناقشه هست. من مدافع این که هر دولت هر غلطی دلش خواست کرد به واسطه اینی که به رأی مردم روی کار میده هر کاری میخواد میتونه بکنه، من با این مخالفم، 100% مخالفم. ولی به هر حال در دنیا راجب کاپیتالیسم موجود داریم صحبت میکنیم، نقاط ضعفی داره نقاط قوه. در کاپیتالیسم موجود مردم رأی میدهن و این رو در یک کشورهایی که نظام سیاسی قوی تری لیبرال تری دارن، دولت توی اینها، مثلا تو امریکا اصلا ما مالیات فدرال نمیتوانستیم داشته باشیم، مغایر قانون اساسی بود، یعنی سالها بود که دولت فدرال میخواست مالیات بگیره و چون مغایر قانون اساسی بود سوپریم کورت جلوشو میگرفت و اینا نمیتونستن مالیات فدرال بگیرن. در نهایت کاری که انجام دادن این بود که در یه مقطعی یه اوار اصطلاحی ما داریم به نام پکینگ د کورت. پکینگ د کورت اینی که شما یه تعدادی قاضی میاری، تعداد کرسی های سوپریم کورت رو افزایش میدی طوری که قضاتی که خودت منصوب کردی اکثریت پیدا کنن. مثلا الان مطرحه دیگه در زمان آقای بایدن، الان 6-3 است به نفع جمهوری قضات محافظه‌کار، یعنی 3 نفر قاضی پروگرسیو دارن 6 نفر قاضی. در نتیجه اینا خیلی چیزها رو نمیتونن انجام بدن و در طول 20-30 سال گذشته 40 سال گذشته هم مثلا میخواستن جلوی حمله اسلحه رو خیلی بگیرن ولی چون مغایر و قانون اساسی بوده نمیتونستن. الان بحثشی که بیان فرض کنید 10 نفر مثلا قاضی جدید منصوب کنن و خب این 10 نفر هم آقای بایدن توی این 4 سال مثلا، این یه فرضه، معلوم نیست که بتونن این کار انجام بدن، ولی چون تو قانون اساسی تعداد قضات معلوم نشده، تعدادشون میتونه بالقوه افزایش پیدا کنه و اگه افزایش پیدا کنه اینا میتونن تعدادشو زیاد کنن. بعد اون موقع هر چی که میبرن تو سوپریم کورت با یه چیزی که به نام فلسفه جودیشال اکتیویزم بهش میگه، من عملگرا کوشی قضایی موقع ترجمهش کردم، این ترجمه بسیار بدیه، اونجا قضات میتونن رأی بدن و اینو چیز کنن. به هر حال اونجا هم جراحی کردن قانون اساسی آمریکا رو در زمان FDR که توانستن مالیات فدرال اصلا وضع کنن یا تونستن اصلا فدرال رزرو تأسیس کنن. اصلا اینا نمیتونستن فدرال رزرو تأسیس کنن، بانک مرکزی نمیتونستن تأسیس کنن در امریکا. جراحی کردن قانون اساسی آمریکا رو، یا بهتر بگم سلاخی کردن قانون اساسی آمریکا رو، یه سری سیاست‌های نجات پرستانه چیز کردن اون موقع به واسطه، چون اونا مثلا سیاست حداقل دستمزد مغایر قانون اساسی بود نمیتونستن چیز کنن و سیاست مهاجرت مغایر قانون اساسی بود نمیتونستن وضع کنن و از این قبیل که اون موقع تونستن وضع.
همین حالا پس اگر که مردم یک جامعه خودشون خواستن مالیات بدن که
خب حالا اگه باز توضیح بشه بدن، این آره فارغ از اینی که ما از اساسا اخلاقا با این موضوع مشکل داریم، ولی به هر حال در نظام های کاپیتالیستی این موضوع اتفاق میفته، معموله،
این در عملشه.
در عمل حالا مردم، حالا فارغ از اینی که تصمیم میگیرن درست یا غلط با پول خودشون چه کار بکنن به خودشون مربوط، فرض میگیم. اما موضوع جایی نگران کننده میشود که مردم راجع به پولی که مال خودشون نیست و الان هم وجود نداره تصمیم میگیرن. مشکل دولت رفاه اینه، بله ما میتوانیم.
حالا سال بعدم اتفاقا همینه که چرا شما با بازتوزیع و دولت رفاه مخالفید؟ حالا اینجا دیگه میخوایم وارد نظر شخصی شما بشیم، چون که خیلی ها تصورشون از دولت خوب اینه که آموزش عمومی رایگان بذاره، یک بیمه و سلامت همگانی بذاره، نمیدونم حقوق بازنشستگی حداقل دستمزد تعیین کنه، نمیدونم اشتغال ایجاد کنه و از این چیزای خوب همینجور لیست میتونید دیگه تا آخر بذارید. و خیلی ها سوسیال دموکراسی جدیدی که تعریف میکنن بر همین اساس تعریف میکنن. آقای جلایی پور معیارشون بیشتر روی همین موضوعات میچرخید، حالا بجز بحث نابرابری اینها. ولی چرا با این مخالفید؟ حالا مثال هم براش میارن، در عمل میگن که ما نمونای موفقش رو داریم مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی به علاوه ایسلند که حالا تو این حوزه نیست، یعنی دانمارک و سوئد و فنلاند و نروژ و از اون طرف هم که گفتیم چه ایسلند، اینا نمونهای موفقی رو به عنوان سوسیال دموکراسی معرفی میکنن و کلن حالا دولت رفاه. شما چه حرفی دارین در این مورد؟
یکی این که اصلا سوسیال دموکراسی اسم مناسبی براش نیست، چون ببینید سوسیالیسم اینا پنهان میکنند این موضوع مهم رو که اصلا تعریف سوسیالیسم مالکیت ابزار تولید توسط دولت. خب یعنی اینها به روی خودشون نمیارن بزرگترین شکستی رو که این که همون حرفی که میزس زد که سوسیالیسم در عمل امکان پذیر نیست، فارغ از این که شما از نظر چقدر رویای خوش آهنگیه، ولی در عمل امکان پذیر نیست به خاطر همون مکانیزم قیمت ها. تمام این کشورهایی که مثال زدید هم توش مکانیزم قیمت ها کاملا کاپیتالیستیه و تمام اینها هم اتفاقا در مقاطعی تلاش کرده اند که مکانیزم قیمت ها رو نابود کنن. یعنی اینطور نبوده که در این کشورها فعالیتی علیه کاپیتالیسم اتفاق نیفتاده باشه، افتاده. دولت هایی هم روی کار آمدن که سعی کردن نمودهای مظاهر تمدن کاپیتالیستی رو نابود کنن، ولی خیلی زود سقوط کردن و کشور رو هم به بدبختی کشوندن. در همین کشورها، در فرض بفرمایید همین سوئد و غیره، خیلی از صنایع رو سعی کردن دولتی کردن، یه سری خدمات رفاهی رو افزایش دادن و غیره، بعد دیدن که از عهده تأمین این مخارج بر نمیان. اون شرکتایی هم که دولتی شده بازده بسیار پایینی دارن، رقابت پذیر نیستن و اینی که ممکنه در بعضی از این صنایع مزایای نسبیشون مدت هاست که از بین رفته یا اصلا منابع بهتر است که در حوزه های دیگری سرمایه گذاری بشه. خلاصه اینا رو خصوصی کردن یا اصلا در بعضی موارد رها کردن که نابود شد. یعنی بعضی صنایع رو فهمیدن دیگه، یعنی به یه جایی رسیدن که ایران خودروشون رو گذاشتن نابود بشه چون نمیشد اون رو ادامه داد، اما به هر حال نکته مهمی که من میخواستم بهش اشاره کنم و این چیزیه که بزرگواران در به خصوص کسانی که، چون من عرض کردم اقتصاد مدرن اصلا یک علم کاپیتالیستی، این رو هم نه فقط ما نمیگیم، این رو از مارکس به این طرف خودشون بزرگواران همواره روش تأکید و پافشاری داشتند و با علم اقتصاد مدرن همیشه در ستیز بودند. کاملا علم بورژواییه و علم کاپیتالیستی. نکته این است که، و شما، من با بزرگان اندیشمندان روشنفکران چپ زیادی نشستم و صحبت کردم، هیچ کدومشون وقتی که پای اینجور بحثا میشه حرفی برای گفتن ندارن، یعنی هیچ، حتی گاهی اوقات گرسپ کردنش رو، درک کردنش براشون مشکله. اینی که این پولی که شما میخواهید باهاش این خدمات رو ارائه کنید قرار است از کجا بیاد و آیا از، اگر بحث رو اخلاقی کنی که هیچ حرفی برای گفتن دارن. اخلاقی یعنی این که شما یه وقت هست از جیب یه نفر داری به زور برمیداری، این نیکوکاری اجباری. در کاپیتالیسم هم نیکوکاری داوطلبانه است، نیکوکاری اجباری نه. اما به هر حال میگن که نیکوکاری اجباری هم فرض کنیم که شما باهاش موافقی، نیکوکاری اجباری از نسل‌های آینده چی؟ یعنی موضوع یکی از بزرگترین مشکلات دولت رفاه پیشخور کردنه، یا ما اسمش رو میگذاریم هزینه های پنهان، بدهی های پنهان. بدهی های پنهان موضوع اینجاست که شما وقتی که یه چیزی رو ویلینیلی، خیلی به صورت دل بخواهی، یه یه خدمتی رو مثلا میگی که این رو ارائه کنیم، به این فکر میکنی که چقدر خوب است اگر بتوانیم این خدمت رو ارائه کنیم. پایی در واقعیت نداره، ربطی به دنیای واقعی که توی زندگی میکنیم نداره. یعنی چی؟ یعنی ما اینو داشتیم، ما مثلا زمان آقای احمدی نژاد معروف بود، یه بار ایشون بازنشسته ها مثلا یه جایی تجمعی کرده بودن، ایشون هم یه چیزی گفت، یه قولی داد که واسهش خیلی ها دست دادن، حالا شاید مثلا 50 نفر واسهش دست دادن اونجا، و توی کشورم یه مثلا شاید 1000 نفر گفتن خدا انبادشو بیامرزه و یه چیزی در این حد. اما اتفاقی که در عمل افتاد و ایشون بنده خدا از درکش عاجز بود، این بود که به واسطه همین یک کلمه حرف زدن و این قولی که ایشون داد، و البته غیر فقط هم ایشون نبود، ایشون بنده خدا اسمش بد درفته، تو مجلس بارها اتفاق افتاده که یه عده بلند میشن میشینن، برای 1000 سال آینده مملکت تعهد ایجاد میکنند، یعنی یه خرجی میتراشن که این خرج رو تا ابدالآباد مردمان این کشور باید بپردازن. شما اگه گفتی مثلا آموزش رایگان، خب این به گفتن حرف آسونیه، ولی در عمل آموزش رایگان یعنی سالی چقدر خرجشه؟ شما بگید اصلا خیلی کار چیزی، فرض کنید که خیلی کار خوبیه، هرچند که نیست، این داکترینیشن دولتی هیچ فضیلتی نیست، ولی حتی اگر اینطور باشه، فرض کنیم سالی مثلا 10 میلیون دلار، سالی 10 میلیارد دلار، هرچی، این رو وقتی که شما چیز میکنید و ضمناً این خدماتی که توسط دولت ارائه میشود، اینا بازده کمی دارن. دوباره اینم در اقتصاد مدرن یه بحث ثابت شده است، یعنی من دیگه اینا رو که عرض میکنم رو سلیقه شخصی نمیگم. به این ترتیب شما یه هزینه هایی میتراشید برای کشور که برای اون هزینه ها هیچ محل تأمینی پیدا نکردید. پس در کاپیتالیسم مادامی که شما یه سری خدمات مشخصی ارائه میکنی و اون خدمات مشخص میگی چی؟ میگی من مثلا میتونم اینجا رو 30% میتونم مالیات بگیرم، اخلاقی شما من کاری ندارم که خوبه یا بده، میگی من 30% میتونم مالیات بگیرم، این 30% مالیات هم میشه مثلا 100 میلیارد دلار، با این 100 میلیارد دلار ما این خدمات رو میتونیم ارائه کنیم، شما هر چی دوست داری ارائه کن. با کاپیتالیسم تعارضی نداره، شما تو میتونید توی یه کشوری که جمعیتش کمه، درآمدش بالاست، مثل فرض کنید سوئد، شما میتونی اونجا هر چقدر که وقتی که توی این کشور اسکاندیناوی درآمد سرانه 130-140-150 دلاره روزانه، ما در ایرانی زندگی میکنیم که الان به 2-3 دلار در روز داریم زندگی میکنیم، سرانه ما در ایران امروز روزی 2-3 دلاره، اونها سرانهشون روزی 140-150 دلاره. خب طبیعیه که وقتی یک کشوری روزی سرانش 140-150 دلاره، میتونه خیلی خدمات رو به راحتی ارائه کنه. ولی آیا این خدماتی که توسط دولت ارائه بشن فضیلتی داره؟ آیا کیفیتشون بهتره؟ بهتر نیست. آیا باعث رشد اقتصادی میشه؟ خیر، باعث رشد اقتصادی نمیشه، اینا رو دیگه ما فکت ها رو میدونیم الان. اما در مواردی، حالا میگم یه جامعه ای که تصمیم میگیرم چیکار بکنه، خب اما یه وقت هست که شما توی معمولا الان کسانی که این آقای جلایی پور رو من نمیدونم چی میگه، ولی اکثر قریب به اتفاق این روشنفکران وطنی صحبت که میکنن راجع به یه چیزایی حرف میزنن که ما اصلا هیچ منابعی برای تأمینش نداریم، مضاف بر این که این سیاست هایی که اینها طرفدارش هستن قرار نیست امسال و سال دیگه و 10 سال دیگه تموم بشه، تا 1000 سال دیگه هم ادامه داره. اینا یه سری بدهی ایجاد میکنه برای دولت که پولی در واقع وجود نداره بابتش، یعنی پولی نیست که کسی حساب کرده باشه من اینقدر مالیات میگیرم این خدماتو میتونم ارائه کنم، نه، نماینده های مجلس ما این چیزها رو متوجه نمیشن، سواد این حرفا رو ندارن، رؤسای جمهور ما این چیزها رو نمیفهمن، این واقعیته. و
حتی در کشورهای دیگه هم البته این مشکل بدهی پنهان هست، یعنی فقط منحصر به ایران هم نیست ظاهرا.
نه، منحصر به ایران قطعا نیست، و به وجود آمدن دولت‌های رفاه مهمترین عاملش بوده دیگه، یعنی اینی که الان توی چیز یه نکته جالبی در مورد همین امریکا، اینقدر دولت فدرال در امریکا بزرگ شده همونطور که شما در ابتدا اشاره کردی، که الان اگر چون حالا اینا معمولا تصورشون این است که یه عده ثروتمند وجود دارن، این ثروتمندا رو ما اگر مالیات بیشتری ازش بگیریم میشه تأمین کرد، یعنی رشنالش اینه.
حالا اتفاقا هم یکی از اشخاص مطرح این زمینه آقای توماس پاگی میسن که اگر 7% فقط این ثروتمندان 7% این داراییشون ثروتشون رو در قالب مالیات ببخشن فقر ریشه‌کن میشه. یعنی اینا میگن 93% برای خود شما باشه، فقط 7% رو به ما بدید تا این فقر رو ریشه‌کن کنیم به طور جهانی.
خب این
یکی از منابعشون همین
الان عرض میکنم منابعشون چیه؟
منابعشو که نمیدونم، ایشون حالا خیلی اقتصادی نیستن، چهره اقتصادی نیستن، بیشتر چهره فلسفی سیاسی هست.
خدمت شما عرض کنم که نه، ببینید اینو اتفاقا حساب کردن، چون یه موقعی شعار انتخاباتی ریاست جمهوری بود، اولا که در ثروتمندا خوب مالیاتی که میپردازن خیلی بیشتره، در امریکاش هم و در اروپا که خیلی بیشتره، از امریکا هم بیشتره، و این البته خب یه سری تبعاتی داره براشون که این تبعات مهمترینش کاهش رشد اقتصادی، و هرچه رشد اقتصادی کمتر بشه از اون طرف بیرون آمدن از فرد هم یعنی برای فقرا گران تمام میشه. اما اینو چون شعار تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری بود، اقتصاددانهای زیادی بهش پرداختن و در امریکا یه چیزی حدود مثلا 600-700 تا فکر میکنم میلیاردر ما داریم، یعنی ثروتشون بیش از 1 میلیارد دلاره. اگر شما ثروت همه اینها رو، نه 7%، همه ثروت اینها رو بگیرید، مثلا یه چیزی کمتر از 3 تریلیون دلار میشه. این 3 تریلیون دلار برای گردش یک سال دولت امریکا هم کافی نیست، یعنی بودجه یک سال دولت امریکا رو هم تأمین نمیکنه. اینقدر دولت فدرال در امریکا بزرگ شده و بریز و به پاشش افزایش پیدا کرده و این به ضرر هر جامعه کاپیتالیستیه. و اون رو هم من عرض کردم، این یه نکته جالبی که در ویدئوهای اخیری که تو بورژوا منتشر کردیم میتونید ملاحظه کنید، اون لافر کرو دیگه. لافر اومد گفت که یه بهینه‌ای وجود داره، شما از یه حدی مالیات ها رو افزایش بدید درآمد دولت رو بالا نمیبرید. چرا؟ به خاطر آسیبی که مالیات روی پروداکتیویتی و خلق ارزش میگذاره. هر چقدر مالیات بالاتر باشه هم انگیزه برای کار و کارآفرینی کاهش پیدا خواهد کرد و به طور کلی آسیب میزنه دیگه بچه. اصلا چرخ اقتصاد ما کندتر خواهد چرخ.
حالا پس دلیل اصلی مخالفت شما با دولت رفاه مسئله بدهی پنهان بود که و منابع مشخصی نداره. یک تعهدی رو ما انجام قبول میکنیم که خیلی بیشتر از دارایی های ماست. این مخالف دلیل اصلی به صورت خلاصه. حالا جالب، من این رو با بعضی دوستان مطرح میکردم، دوستان اقتصادی و بیشتر هم حالا گرایش نوکینزی هم داشتن. وقتی این رو میگفتم خب بدهی باشه، مگه چه اشکالی داره؟ این بدهی در هر حال خلالی ایجاد نمیکنه و اتفاقا لازمه که باشه. یعنی بعدها حالا این حالا نمیم در چه قالبی میخواین رو جبرانش کنن، ولی خیلی ایرادی توش نمیدیدم. خواستم از شما بپرسم بدهی پنهان چه بلای سری کشور میاره؟ الان ما کشورهای زیادی داریم که بدهی پنهان رقمشون خیلی بالاست، یعنی مثل فرانسه، یونان یک زمانی حتی خیلی زیاد بود، یا کشورهای ایتالیا، حتی آمریکا هم الان خیلی داره زیاد میشه. این به لحاظ عملی چه نتیجه ای داره؟
در این مورد شاید بهترین مثال شما زدید دیگه، یونان بود و سرنوشتی که یونان بهش دوچار شد در انتظار بقیه کشورهایی است که بدهی پنهان بزرگی دارند. و اتفاقا شما یه چیزی که خیلی راجع به سرمایه داری مثلا میگن اینی که سرمایه داری ذاتاً آبستن بحران و خلاصه چیز عجیبی که سرمایه داری یه دفعه یه تو بسیار. حالا پس میتونیم بعد مفصلتر راجع بهش صحبت کنیم، ولی به طور کلی منتها این رو اشاره بهش نمی کنن که این اتفاقاتی که میفته اینا هیچ کدومش ربطی به سرمایه داری نداره. اینها ربط داره به اینکه شما اومدید یه سری سیاست های سوسیالیستی رو که قبلا که در خود سوسیالیست قابل اجرا نبوده اند. چرا؟ بخاطر اینکه سوسیالیست فقر تولید میکنه و فلاکت تولید میکنه، منتها کاپیتالیسم ثروت خلق میکنه و رفاه ایجاد میکنه، و هر چقدر که ثروت و رفاه بیشتر باشه خب طبیعتا اینها به طمع میفتن و رؤیا پردازی، یعنی به اینها میدان میده برای رؤیا پردازی. خب وقتی شما این رؤیا پردازی ها رو چیز میکنید به اجرا میگذارید، خب چرا اینا زودتر مثلا بعضی از این کشورها سقوط نکرده اقتصادهاشون؟ مورد ویژهش امریکاست. مورد ویژه امریکا یه شرایط ویژه‌ای داره از نظر اقتصاد جهانی، به خاطر اینکه ارزی که پولی که آمریکا چاپ میکنه. اخیراً من یه مصاحبه‌ای داشتم با الکس تبرک که اقتصاددان مطرح دانشگاه جورج میسنه، و ایشون یه نکته جالبی اونجا اشاره میکرد، این بود که دولت آمریکا نمیتونه به اندازه کافی تورم جنریت کنه. ما نمیتونیم تورم خلق کنیم به خاطر اینکه اینقدر تقاضا برای ارز ما در دنیا بالاست. یعنی اینها چون پول که چاپ میکنن باعث تورم نمیشه، پولشون بقیه جای دنیا میخرن، چون بیش از نیمی از مثلا یا نزدیک به نیمی از مبادلات دنیا با ارز این کشور اصلا انجام میشه و هم محل ذخیره ارزش خیلی قابل اتکاییه. اگر آمریکا تا حالا نظام آمریکا اقتصاد سیاسی آمریکا سقوط نکرده، علتش این بوده. اتحادیه اروپا هم تا حد زیادی یکی از علتهاش همینه، یعنی اون سیاستایی که اتحادیه اروپا داره چیز میکنه به خاطر اینفلوئنسی که داره مجموعه کشورهایی و ارزشی که خلق میشه و اینها باعث. ولی من معتقدم که دیر یا زود باید با عوارض و عواقب این سیاست ها مواجه بشوند. این سیاست درخت پول جادویی که پول روی درخت سبز میشه و ما هر چقدر پول بخوایم میتونیم چاپ کنیم و در نتیجهش هم نه تورم ایجاد خواهد شد و نه بهایی در نهایت خواهیم پرداخت، این غلطه. منتها نکته چیه؟ نکته اینی که فردا روز که این اتحادیه اروپا با سر خورد زمین، اون موقع دوباره میگن که کاپیتالیسم بود که شکست خورد. یعنی تنها نکته منفیش اینه و الا من به شما اطمینان میدم همونطور که یونان با این موضوع مواجه شد و البته الان کشورهای مثل فرانسه آغاز شده مواجهه با این موضوع براشون و عجیب نیست اگر در طول همین چند سال به ویژه بعد از سیاست‌های کرونایی که اینها پیشه کردن، اتحادیه اروپا پیشه کرد، اینها با مشکلات اساسی مواجهند. یا آلمان مثلا اینی که در طول 10 سال آینده با چرا یه سری سیاست‌های مثلا انرژی پاک بود، یه سری سیاست‌های محدودیت‌های چیزی داره پیش می‌گیره، اینا در طول 10 سال آینده و بدهی پنهانی که اینها ایجاد میکنه در طول 10 سال آینده ممکنه آلمان هم با سرزمین بخوره، حتی فرانسه قطعا زودتر اتفاق خواهد افتاد. بعضی از این کشورها خب یه شانسایی آوردن، مثلا اسپانیا یه مدتی دولت نداشت، نمیتونست دولت شکل بگیره، اونجا نمیتونستن ائتلاف کنند و اینها، و رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد در این کشور در طول مدتی که اینا نتونستن دولت تشکیل بدن. و خب حالا اونجا اتونومی دارن، دولت‌های محلی برای خودشون فدرالن و برای خودشون چیز دارن. به هر حال من به شما اطمینان میدم که اون روز رو من و شما به چشم خواهیم دید، این خط و این نشان که اینها با این
سرنوشتشون
مواجه خواهند شد. بله.
پس خب حالا من جوابمو تا اینجا گرفتم که این نتیجهش میشه یونانی که چند سال پیش با بحران اقتصادی مواجه شد، در انتظار بقیه کشورهایی که این مسیر رو بخوان به همین نحو ادامه بدن هم هست. حالا ممکنه خیلی ها بپرسن خب جایگزین شما چیه؟
خب جایگزین ما که خیلی مشخصه، جایگزین ما کاپیتالیسمه.
من
جایگزین ما بازار
در مورد میخوان در مورد جامعه رفاه یکم توضیح بدیم.
در مورد جامعه رفاه ببینید، از نظر تاریخی بیشترین انسان‌هایی که از فقر رهایی پیدا کردند، بیشترین انسان‌هایی که سواد خواندن و نوشتن پیدا کردند، بیشترین انسان‌هایی که به دانشگاه رفتند و تحصیلات عالیه پیدا کردند، بیشترین انسان‌هایی که به خدمات با کیفیت و ارزان پزشکی دسترسی پیدا کردند، اینا هیچ کدومش در نتیجه دولت رفاه نبود. دولت رفاه اتفاقا، یعنی اولا خدماتی که ارائه میکنه کیفیتش قابل مقایسه با اون خدمات بازار آزاد نیست، هم کیفیتش به اون خوبی نیست، هم قیمتش به اون ارزونی نیست. چرا؟ علتش کاملا مشخصه. شما وقتی که اومدید مثلا نظام آموزشی رو دولتی کردید، هیچ دلیلی برای رقابت و کاهش قیمت و افزایش کیفیت دیگه وجود نداره. یه مش کارمندن اونجا شما ببینید که در نظام آموزش پرورش خودمون که کاپیتالیستی نیست وضعیت چجوری بوده، و در اون قسمت هایی که توانستن در یه مثلا چیز کوچکی مدلای کاپیتالیستی اجرا بشه چه اتفاقاتی افتاده. توی اینا هم همینطور، در مورد سواد و اینا هم همینطور بوده، در مورد خدمات پزشکی هم همینطور بوده، و خیلی قبل از اینی که ما اصلا دولت رفاه داشته باشیم، جوامع رفاه یعنی یه سری نهادهای مدنی شکل گرفته بودن که انسانها داوطلبانه سعی میکردن به یکدیگر کمک کنند. تعداد زیادی از این نهادها توسط نهادهای مذهبی شکل میگرفت، یعنی بیشترین مدرسه هایی که ساخته شده یا وقف بودن یا خصوصی بودن یا توسط کلیساها و اینها به منظور تبلیغات دینی بوده، به منظور نمیدونم کار خیر بوده و چیزهای دیگه راه افتادن. دولت ها نبودن که تحصیل و سواد آموزی رو تبدیل به یک امر عمومی و فراگیر کردند. در مورد پزشکی همینطوره، در مورد خدمت شما عرض کنم که کلا نظام های درمانی، در مورد فارماسوت این چیزهای دارویی و صنایع دارویی درمانی و اینها همشون به صورت خصوصی اینطوری شکل گرفتند و بالنده شدند و کار دولت ها نبود اصلا اینها. و اون محدودیت حالا... هایی هم که
ببخشید من میان کلام شما، حالا خب پس شما به طور خلاصه جوابتون و جایگزینتون همون به صورت داوطلبانه به صورت نهادهای مدنی اینا شکل بگیرن و از این طریق با این فقری احیانا اگه هست و اینها مبارزه کنن، حالا و رفاه رو حالا بخوان بیشتر
کنن. و این رو من اضافه حالا... کنم که نهادهای دولتی مانع شکل گرفتن این نهادها به صورت مدنی میشوند. یعنی در یه جامعه ای که مثلا در ایران از روز اول، ما الان 40 ساله که دولت مدعی متولی مدعی است که متولی فقرزدایی است، خدمت شما ارائه یه سری خدمات عمومی است و غیر و ذلک، توی اینها و شکل گرفتن نهادهای مدنی توأم با نظارت و محدودیت ها و رگولیشن ها و قوانین و چیزای زیاد دست و پاگیر و زیاده. من خودم از 8 سال پیش من با یکی از دوستان، یکی از سروران، یه چیزی راه انداختیم، مثلا یه صندوق خیریه‌ای راه انداختیم و رفتیم طبیعتاً گفتیم که براش مجوز هم بگیریم، مثلا کاری می‌کنیم اونجا، و نیتمون هم همین بود که به اندازه‌ای که دستمون برمیاد که مقدار بسیار ناچیزی به همین اندازه مثلا برای جامعه خودمون یه کاری کنیم، و هنوز که هنوز ما مجوز نگرفتیم با وجود اینکه اون افرادی که در هیئت امنا رفتیم 4 تا مثلا بزرگتر و افراد متشخص و توی که تو جامعه خودمون از اونها دیگه سرتر نداریم رو قانع کردیم که اینها بیان هیئت امنا بشن و اینا، و اینها هم لطف کردن اومدن و اینقدر این مقرر دست و پاگیره. و الان شما تو ایران نمیتونید رسما یه چیزی یه نهاد مدنی راه بندازید، چیزای امنیتی وجود داره، نمیدونم چطور.
حالا البته اینها به زنگه ها خودشون رو نشون میدن که کجاها اتفاقا میشه روی اینا حساب کرد، یک علامتی به ما میده که این روی نهادها میشه حساب کرد. نمونش زلزله کرمانشاه بود که خود جامعه خیلی بهتر از دولت و نمیدونم جمعیت هلال احمر رو اینا عمل کرد به نظرم. اینها نشونه هایی که میشه روی این جامعه مدنی حساب کرد. حالا این یک مورد. حالا یک
منتها شما تصور کنید توی یه جامعه ای که 40 سال مثلا این خدمت شما اسم نهادهای مدنیش سبقه پیدا کنن، رپیوتیشن پیدا کنن، یعنی اینی که شما دیگه اون موقع تشخیص بدید این جمعیت نمیدونم امام علی فرض کنید 40 سال داره انجام میده، خوبه یا بده، من به اینا کمک کردم به جای به دست نیازمند میرسه یا نمیرسه، نمیدونم فلانجا هم اینا با هم رقابت کنن این خدمات رو ارائه کنن. و البته یه نکته دیگرش هم اینه که شما وقتی که اینم میدونید که دولت کیفیت خدماتی که ارائه میکنه بازدهش پایینه، یعنی سرریزش زیاده، از موقعی که پول رو از دست شما میگیرن تا موقعی که به دست نیازمند برسه این از 10 تا اداره و 10 تا برنامه ریزی و چیز باید رد بشه و همه اینها خودشون یه هزینه سرباری دارن، اون وسط 1000 تا رفیق و آشنا و فک و فامیل و غیره وجود دارن که باید خیلی بهشون برسه، اونها دوباره تو این هزینه ها شریک هستن و خلاصه تا اینی که بخواد به دست بیاد، در حالی که توی نهادهای مدنی چیز میکنه، تو نهادهای مدنی چابکتر هستن، خدمت شما عرض کنم که دیگه حالا من زیاده گویی نمی کنم، ولی به هر حال این نهادها خیلی اهمیت دارن و معمولا البته این چیزی که باعث شده این نهادها از بین رفتن رانت خواهی بوده. و مثلا شاید مهمترین مثالش در دنیا هزینه خدمات درمانی در امریکاست که خیلی گرونه و خیلی ها این رو به حساب کاپیتالیسم میگذارن که هزینه خدمات درمانی در امریکا بالاست، در حالی که
اتفاقا سال بعدیم همین بود در مورد بیمه سلامت و کلن هزینه درمانی. خیلی ها سوالی که مطرح میکنن اینه که اگر دولت نباشه و اگر بیمه نباشه خیلی ها نمیتونن این هزینه رو پرداخت کنن.
یعنی اولا که اینجوری نبوده،
یعنی میگن که علارغم همه اشکالاتی که به این دولت وارده، علارغم همه مسائلی که شما فرمودین، باز هم خیلی که از این دولت به افرادی که نمیتونن این هزینه ها رو پرداخت کنن میارزه که این هزینه ها رو به جون بخری، این انتقادات رو به جون بخری.
نه اولا که نمیارزه، عرض میکنم چرا. دوما که حتی اگر هم، یعنی فرض کنیم که بهترین کیسی که میتونیم تصور کنیم این است که افرادی در جامعه ما وجود دارن که نیازمند هستن و بضاعت تأمین هزینه های درمانشون رو ندارن، اینه دیگه. خب اگر این طوره، اگرم شما لازم میدانید که دولت از طریق دولت این کار انجام بشه، یعنی دولت به یه ماکس وبر یه تعبیر زیبایی به کار برد که از من به نظرم بهترین تعریف دولت همینه، اونم انحصار قوه قهری است، انحصار در زور گفتن، دولت زور میگه و شما میگید که ما از طریق، چون مردم، یعنی این یک فرض مارکسیستی درش نهفته است، یک فرض غیر لیبرال، یک فرض غیر کاپیتالیستی درش نهفته است. لیبرالیست میگه مردم رو اگر به حال خودشون بگذاری اینا به یکدیگر کمک خواهند کرد، دست همو خواهند گرفت. فرض مارکسیستی اینه که نه، مردم اینجوری نیست، مردم به حال خودشون بگذارید میرن سراغ خوشگذرونی و ولگردی و عیاشی و پدر همدیگر رو در خواهند آورد. این تفاوت نگاه مارکسیستی و نگاه لیبراله. ولی حالا فرض کنیم که نگاه مارکسیستی اصلا درسته، اون موقع هم دوباره بدترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که دولت بیمارستانداری کنه و تمام پزشکای کشور کارمند دولت بشن. یعنی این دیگه احمقانه است واقعا، حتی اگر شما جهان بینیتون جهان بینی مارکسیستی باشه. لذا اینی که حتی در این مدل ها لازم نیست که، به خاطر اینکه به فکت ما میدانیم که بازده دولت پایین، یعنی شما یه خدمتی رو که اگر در دولت ارائه کنید و این همون خدمت رو در بازار آزاد رای چیز کنی، رقابت در بازار آزاد باعث خواهد شد که و کارآفرینی باعث خواهد شد که قیمت ها به مرور پایین بیاد و کیفیت بالا بره. چرا؟ خیلی که بیزنس ها دارن سعی میکنن با همدیگه که با کیفیت بهتری و قیمت پایینتری خدماتشون رو ارائه کنن. یه چیز خیلی
از کالاهایی که همین داستان در موردشون اتفاق افتاده دیگه، خیلی از کالاهایی که ما الان دور برمون داریم میشه گفت همشون یه زمان اول خیلی لاکچری بودن، خیلی قیمت زیادی داشتن، ولی به مرور در بازار آزاد اینها هم انگیزه کارآفرینی، انگیزه کسب سود یا هر چیزی که اسمشو بذاری انگیزه خدمت رسانی، قیمت رو آورده پایین و دیگه اینها دیگه لاکچری نیستن.
بهترین اسمش معجزه کاپیتالیسمه. معجزه، چیزی کم از معجزه نداره. اینی که شما الان یه کودک کار واکسی کنار خیابون هم گوشی هوشمند داره، این چیزی کم از معجزه نداره. یعنی او به تمام اطلاعات در دنیا به قیمت تقریبا رایگان دسترسی داره، هر چی بخواد میتونه بخونه، هر چی بخواد میتونه تماشا کنه، میتونه چیزی تولید کنه. و این رو من دیدم که این مارکسیست ها اینو متوجه نمیشن، این معجزه رو یا درکش نمیکنن. اما نکته چیز جالب اینه که شما توی
یعنی حالا خواستم بگم ببخشید یعنی در حوزه سلامت هم شما میگین همین اتفاق میفته اگر به بخش خصوصی و اون بازار سپرده بشه، درسته؟
افتاده، بله. شما ببینید یه حوزه هایی رو که دولت در اونها هیچ دخالتی نداشته مقایسه کنید با حوزه هایی که دولت در اونها تمام قد دخالت داشته. معمول ترین حوزه ای که دولت ها حتی در جوامع کاپیتالیستی توش دخالت میکنند آموزش و درمان. هزینه آموزش و هزینه درمان در همه این کشورها در طول سالهای گذشته، در طول دهه‌های گذشته به صورت متوالی افزایش و شیبش همیشه اینطوری بود. حوزه هایی رو که دولت توی اونها هیچ دخالتی نداشته. تلویزیون، هیچ دولتی در تولید تلویزیون غیر از دولتی جایی مثل ایران دخالتی نداشته و قیمت تلویزیون در دنیا همیشه اینجوری بوده و کیفیت تلویزیون اینجوری نبوده که 10% بهتر بشه. کیفیت تلویزیونی که الان من تو خونم دارم با تلویزیونی که در خونه بابام وقتی بچه بودم داشتیم مثلا 8000% بهتره از نظر کیفیتی که داره، اندازش، مصرف برقش، خدمت شما عرض کنم همش. این یعنی کیفیت با یه نرخ بسیار بالایی افزایش پیدا کرده، قیمت با یه نرخ، و ضمناً این تلویزیونی که من الان دارم که با این عظمت و با این کیفیت و با این چیز، قیمتش از اون تلویزیونی که پدر من 40 سال 50 سال پیش خریده بود قیمتش از اونم ارزان‌تره. این معجزه کاپیتالیسم. و اما در مورد آموزش، شما در یه عصری که خدمات آموزش تقریبا رایگانه، یعنی الان شما تمام دوره های مثلا ییل و هاروارد و آکسفورد و اینا رو میتونید مجانی برید تماشا کنید، اینقدر ارزونه و در دسترسه. اما خدمات آموزشی به لطف تمام این فناوری هایی که در بازار آزاد در جوامع کاپیتالیستی زندن، یعنی این بوشی هوشمند توی جامعه کمونیستی نه اختراع شده نه میتونست اختراع بشه و نه هرگز اختراع خواهد شد نمونش، ولی به لطف تمام این امکانات خزینه آموزش اصلا ارزونتر نشده. چرا؟ به خاطر اینکه در انحصار دولته. در مورد درمان هم همینطوره. خلاصه راهکار ما خیلی ساده است. راهکار ما اینه که حتی اگه میخواید کمک کنید و اجباری هم میخواید کمک کنید اشکالی نداره، کمک کنید، ببینید کیا نیاز دارن، هزینه درمان اونها رو بپردازید، ولی بیمارستانداری نکنید. در ارائه خدمات انحصار ایجاد نکنید. ما با انحصار مخالفیم و ضمناً انحصار
با تصدیگری دولت.
آره، انحصار چیزیه که فقط در دولت اتفاق میفته، برخلاف تصور عموم انحصار در کاپیتالیسم اصلا اتفاق نمیفته. یکی دو تا استثنای خیلی کوچیک داره ولی اونم اصلا مهم نیست.
حالا مثلا بیل گیتس رو خب مثال میزنه، مایکروسافت
همون، نه تنها انحصار اتفاق بیفته در لبه تکنولوژیه. بله شما صدای من دارین؟
بله بله.
تنها انحصاری که در بازار آزاد میتونه اتفاق بیفته در لبه تکنولوژی و اون هم برای مدت زمان بسیار کوتاه، یعنی انحصارهای ناپایدار در لبه تکنولوژی، در صنایعی که تا قبل از این وجود نداشتن. چرا؟ چون وقتی یه نفر اختراع میکنه کسی دیگه اونو اختراع نکرده، برای اولین باره که اون محصول ارائه میشه. خب طبیعی است که وقتی برای اولین بار یه محصولی ارائه میشه، کسی که اون محصول رو ارائه میکنه تنها کسی است که داره ارائه، پس اسمش یه جوری انحصاره، انحصار طبیعی ما بهش میگیم. اما خود همین موضوع که او داره تنها ارائه کننده است باعث میشه که دیگران شروع کنن به رقابت کردن و شروع به تولید محصولات مشابه، که این موضوع باعث میشه که اون انحصار بسیار ناپایدار باشه. ما انحصار پایدار در بازار کاپیتالیسم نداریم، همشون ناپایدار.
الان نمونه مایکروسافت تقریبا همینطور شده. خب
نه
یعنی سال 2090% بوده، الان حالا کمتر شده، ولی خب همچنان مایکروسافت
نیست. مایکروسافت نیست، هیچ سهمش ناچیزه. اتفاقا من خاطرم هست یه موقعی در یه دانشگاهی ما بحث میکردیم و اونجا انحصار اینترنت اکسپلورر رو برای من مثال میزدم و من اون موقع هم بهشون میگفتم که آقا شما اجازه بدید، اصلا نیازی به آنتی تراست و این حرفا نیست، بازار آزاد. بعد میگفتن که نه آقا امکان نداره، وقتی که شما یه سیستم عاملی نصب میکنی اینترنت اکسپلورر روش هست، چرا یه نفر باید بره یه مرورگری غیر از اینترنت اکسپلورر نصب کنه؟ مثلا احمقانه بود. ولی 5 سال نشد که اینترنت اکسپلورر نابود شد و خودشون هم دیسکانتینیو کردن، از خودش گذاشتن. در مورد مایکروسافت هم الان شما اگر سهم ویندوز رو، چون دارید ویندوز اشاره میکنید دیگه احتمالاً، درسته؟
بله.
خب بله. سهم ویندوز از بازار سیستم های عامل با این شیب در حال سقوطه. میدونید چرا؟ به خاطر اینی که اصلا رایانه های عمومی رایانه های خانگی شکلشون عوض شده. الان بیشترین سیستم عامل اندرویده که یه جور لینوکسه، که یه سیستم عامل اوپن سورسه، که حالا این یه فلیوری از لینوکسه، یونیکسه داشت.
حالا علاوه بر این نکته که شما فرمودید، و علاوه بر این نکته که شما فرمودید، یک کتابی بود نظم بازار آری کاپیتالیسم، نه ترجمهش من خوندم، ایشون مخالف بله ایشون مخالفه حالا کلا وجود دولت بودن، ولی یک نکته که اشاره می‌کردن گفتن این انحصارات، این شرکت‌های بزرگ فقط در سایه وجود دولت شکل می‌گیره. اگر دولت نباشه به هیچ وجه ما چنین شرکت‌های انحصاری و بزرگ فراملی رو نخواهیم داشت. حالا و یک دلیلی هم میارن، میگن که اتفاقا اینا وقتی که خیلی بزرگ میشن با دولت چونه زنی میکنن، مقررات بیشتر وضع کنن که اون تازه واردها نتونن خیلی راحت وارد این بازار بشن. و برای همینم شاید بشه گفت که یکی از دلایلی که خیلی از این میلیاردرهای بزرگ مثل بیل گیتس، نمیدونم حالا من اسم نمیبرم چون که شاید که نه حتما احتمالاً اشتباه باشه، عقیدم شاید برای همینه که اینها خیلی موافق سوسیالیست هستن، خیلی تبلیغ دارن میکنن یکم، البته نه اون سوسیالیسم که مالکیت تو ابزار تولید دست دولت باشه، ولی خیلی گرایش های چپ دارن اینها. شاید یک دلیلش همین باشه که از اینها دارن استفاده میکنن که بله
دولتگرا هستن. بله نه آقای بیلگیتس که شما اینا خوشبختانه matter of public record، میتونید ببینید که ایشون در طول 5 سال گذشته چند بار توی وایت هاوس شام خورده و مثلا 40 بار شام خورده. خدمت شما آقای زاکربرگ و اینا تو دولت آقای اوباما ایشون اصلا چیز داشت که یه ضیافتی داشت که مثلا ماهانه این بزرگواران اونجا دعوت بودن و چیز، و شرکت های بزرگ همواره، و این زمین پدیده جدیدی نیست، این رو آقای آدم اسمیت در Wealth of Nation، در ثروت ملل، بهش اشاره میکنه. حالا اتفاقا آقای آدم اسمیت خودش هم تو بازار بوده و با این کمپانی های بزرگ براشون کار کرده و اونجا میگه که خیلی هم بدبینه به اینها، و همونجا اشاره به راندخاری، و ضمناً حالا علتش البته این است که
بله راندخاری
به سابقه مرکانتیلیسم چیز داشت، اشراف داشت، و از ابتدا میگم مثلا کاپیتالیسم به وجود آمد که مرکانتیلیسم رو نابود کنه، و مرکانتیلیسم دقیقا همین تیولداری فیفتم، این همینه که هر کسی یه تیکه رو میدن، این تیکه مال شما، این تیکه مال شما، و این چیزی تغییر نکرده، همون اصوله. ایشون آقای آدم اسمیت یه جایی اشاره میکنه که این صاحبان کسب و کارهای بزرگ هر وقت یه جایی دور هم جمع شدن در حال توطئه علیه مردم هستن، دنبال اینن که چجوری میتونن انحصار ایجاد کنن، چجوری رانت میتونن تول ایجاد بکنن، و همینطور هم هست. و در مورد انحصار هم عرض کردم، ادبیات انحصار در علم اقتصاد و حالا یه حوزه بین رشته‌ای اقتصاد و حقوق خیلی روشنه، ما انحصار در کاپیتالیسم نداریم، اتفاق اصلا نمیفته، شما انحصار رو فقط میتونید با دولت ایجاد کنید، و غیر بیرون دولت شما اصلا نمیتونید انحصار درست کنید، چون برات یه دقیق اصلا اینی که خیلی اوقات یه سری خدمت شما عرض کنم که صنایع جدیدی راه میفتن چون برای اینکه انحصارهای طبیعی رو بشکنن، یعنی تا چیزایی که تا قبل از اون نمیتونه وجود داره، حتی مثلا فرض کنید لند لاین ها رو مثال میزنن، میگن که وقتی خطوط تلفن در انحصار یه جایی باشه اونجا نمیتونه چیز کنه چون خط تلفن کشیدن خیلی کار سختیه، ولی شما میبینید که بعدش چیز آنتن های غیر سیمی راه میافتن و دکل راه میافته، و بعدش این فناوریه که رشد میکنه. چرا؟ دقیقا برای رقابت با لندلاین ها، و اگر اون انحصار اونجا ایجاد نمیشد ما الان اینترنت 5G و غیره نداشتیم.
حالا یکم سریعتر باز ادامه میدیم در مورد این نقدی که حالا شما داشتید، بیشتر نقد پیامدگرایانه میشه اسمش رو گذاشت در مورد بازسوزی و کلن رفاه و دولت رفاه و اینا. یک نقدی هم حالا و شما فرمودید آخه قبل از اون اصلا غیر اخلاقیه، خلاف مالکیت خصوصی میتونه باشه، مثل اون چیزی که حالا آقای خوب فرمودن، ولی یک عده‌ای هستن حالا یک گروهی کلن این رو غیر منصفانه میدونن. حالا
چی رو؟
افراد موسوم به لیبرال، همین بازسوزی نکردن رو، بیخیال شدن رو، بیتوجهی به این وضعیت رو، اینها حالا موسوم به لیبرال چپ هستن، مثل رالز، مثل دوورکین، مثل پاگی که گفتم، و خیلی دیگه اگر اشتباه نکنم که لیبرال های برابری خواه هم بهشون میگن. اینها دلیلشون چیه؟ میگن که این نابرابری اصلا غیر منصفانه است، چون که منشأ این نابرابری تصادفیه. یک منشأش محیطه، یک منشأش خانواده است، یک منشأش هم استعداد هاست و خیلی از این، همه اینها تصادفی هست. یعنی خیلی به شانس بستگی داره که یک نفر چه وضعیتی داشته باشه. حالا برای تمثیل بهتر اگه بخوام من این رو بگم، شما یک مسابقه دو رو در نظر بگیرید که از همون اول یکی نقطه صفر، یکی نقطه 10 متریه، یکی نقطه 100 متری، از همون اول برنده است. به خاطر چی؟ به خاطر شرایطی که از قبل داشته. و حالا اینها میگن که غیر منصفانه است اگه ما بخوایم با اینها بی تفاوت باشیم. ما باید تا حدی که میتونیم این تفاوت‌ها رو جبران کنیم، این نابرابری‌ها رو کمتر کنیم. و البته حالا راز مخالف نابرابری نیست، یه اتفاقا نابرابری خوبه، چرا که انگیزه میده مثلا به افراد و اجازه میده که استعدادهای خودشون رو افراد عملیات کنن. ولی این نابرابری جایی مجازه که به نفع کم بهره‌مندترین افراد باشه، یعنی این سهمی از پاداشی که میبرن برای یک عده کم بهره‌مندتر باشه. حالا اونهایی که شرایطشون مثل اینا نبود از همون اول، در یک خانواده‌ای نبودن که از اول امکانات زیادی داشته باشن، استعداد خیلی زیادی نداشتن، یعنی این زمینی که اول از همه نابرابره افراد در موقعیت‌های مختلفی قرار داده، یک به ما اینطور میگه که ما باید تا جایی که میتونیم تلاش کنیم این اختلافات رو کم کنیم، اینا رو جبران کنیم. یعنی از این منظر میگه، یعنی این که میگه سهمی از اون، حالا به یک عبارت سهمی از اون اصلا متعلق به جامعه است، نه این که وقتی که متعلق به جامعه باشه یعنی چی؟ یعنی این که شما این رو بدید به مثلا ایکس، این دیگه دزدی نیست چون در مالکیت شما نبوده. اینطوری حالا توجیه میکنن. حالا یه استدلال دیگه هم البته بعضی ها میارن، میگن که خیلی از این دارایی که شما دارید به خاطر عرضه و تقاضاست دیگه، یعنی مردم مشخص میکنن که شما چه چیزی ارزشمنده، چه چیزی شما تولید کنید که سود کسب کنید. یعنی این خود طبقات پایین، خود همه مردم نقش دارن در ثروتی که شما به دست آوردید. یه استدلال اینجوری هم میارن. حالا مجموع همه این حرفا چیه؟ مجموع همه این حرفا اینه که لیبرالیسم که شما فرمودید، جلسه قبل فرمودید که پایه کاپیتالیسمه، لیبرالیسم از فردیت دفاع میکرد، از آزادی افراد دفاع میکرد، ولی توجهی نداره که افراد آزادی هاش مثل هم نیست. لیبرالیسم داره از یک آزادی سوری دفاع میکنه اصطلاحاً، یعنی فقط میگه که هر کس هر کاری میخواست بکنه و کسی جلوشو نگیره، ولی اجازه، ولی در نظر نمیگیره که خیلی ها شرایطشون مثل هم نیست، آزادی ها واقعی نیست، آزادی که کارفرما داره، آزادی که کارگر داره، اینها یک اندازه نیست، شرایطی که محیطی که گفتم، استعداد، همه اینها نابرابره. یعنی برای اینکه ما بتونیم موقعیت های این افراد رو یک بالانسی توش ایجاد کنیم، یکسان کنیم تا حدی که البته بشه، ما نیاز به مداخله داریم. و حالا اسمش رو میزنم آزادی مثبت، حالا هر چیزی که شما اسمش رو بذارید. خیلی خلاصه سعی کردم که حرف اینها رو بگم، البته رولز خودش خیلی بحثش مفصله و اینجا نمیشه طرح کرد. این قسمت خیلی کوچیکی از کتابشه، استدلالش اصلا 3 بخشی و اینجا نمیشه خیلی واردش رو بفهمید.
آره. خدمت شما عرض کنم که راجب استدلال های رالز ما یه بخشی از کتاب مهم نوزیک رو اتفاقا در اونجا ترجمه کردیم که میتونن علاقمندان مطالعه کنن و در اونجا یه بخشی از این ادعاها پاسخ داده شد. موضوع این است که ما در کاپیتالیسم هرگز حرفمون این نبوده است که باید بی خیال دیگران بشویم، بی خیال جامعه یا کسانی که محروم هستند یا از امکانات کمتری برخوردار هستند باید بشیم. برعکس، اساسش این است که ما اتفاقا باید به فکر هم نوع خودمون باشیم. منتها تفاوت کاپیتالیسم با بقیه انواع تفکرهای دیگه و نظامهای اقتصادی دیگر این است که این موضوع در کاپیتالیسم داوطلبانه است. اونجا و موضوع این نیست که چون دیگر، یعنی این خیلی استدلال سستیه که چون یه افرادی هستند که نیازمند هستند، پس این سرمایه ای رو که، این دارایی رو که شما به زحمت از راه مشروع و به وسیله خدمت رساندن به بقیه اعضای جامعتون به دست آوردید، این متعلق به شما نیست. چون یعنی اینجا اینها استدلالش چیز میشه،
بخشی از اون البته نه همش.
خب اینی که چقدرش مال خودتون نیست، چقدر اینو اتفاقا آقای والتر ویلیامز که چند یه ماه پیش فوت شدن این رو خیلی زیبا میگه، یه جایی میگه که خب شما بیاید به من بگید که چقدر از این دارایی که من با زحمت و مشروع و از طریق خدمت رسوندن به بقیه هم نوعام به دست آوردم چقدرش مال شماست، شما به من بگید من تقدیم میکنم. و حرف همینه، موضوع اینجاست که اگر یه نفری از راه نامشروعی ثروتی به دست آورده، خب اون که هیچ بحثی ما درش نداریم، باید به صاحب مالک حقش بازگردونده اون پول. ولی در کاپیتالیسم صحبت این است که نه آقا، شما هر چی که تحصیل کردی با زحمت و از راه مشروع متعلق به خودت، اما به فکر هم نوعت باش و دستش رو بگیر. و همین آقای بیل گیتس و دیگران اتفاقا بخش عمده ثروتشون رو، خیلی بیشتر از 7%، آقای بیل گیتس که مثلا 80% ثروتش رو تا به حال صرف امور خیریه کرده، نه فقط در آمریکا که کشور خودشه، در همه جای دنیا. حالا ایشون هم آدمیزاد دیگه، کار درست و کار غلط رو از یه طرف خوب موقعی که چیز بوده به فکر کسب و کارش بوده، دنبال رانت بوده، این طبیعت وقتی که دولت قوی میشه اینه. ولی از طرف دیگه در یه جامعه کاپیتالیستی شما انواع و اقسام مناسبت ها داری که اینها تبدیل شدن به یه سری نهادهای مدنی با سابقه الان، که در یه مقاطعی به طور خاص توجه شما اصلا فاند ریزر یه چیزیه که شما اگر به قشر متمول در یه جامعه کاپیتالیست تعلق داشته باشی، حداقل هفته یه بار یه فاند ریزری دعوتی که برای یک خدمت شما عرض کنم که کازه به خودشون میگن، برای یک چیز یک گروهی از افراد نیازمند پول جمع کن، گل ریزون خلاصه فکر کنم به فارسی ما میگیم بهش، یعنی هفته یه گل ریزون رو شما دعوتی و اونجا ازت انتظار میده که یه چکی بکشی. این خیلی چیز عادیه، در یه مقاطعی شما باید چیز کنی، بعد معمولا تو نمیتونی اصلا به قشر مرفه جامعه‌ای در یه جامعه کاپیتالیست تعلق داشته باشی و متولی یا متصل به یه خیریه‌ای نباشی. و الان حتی شما می‌بینید که توی جایی مثل فیسبوک خیلی وقته الان که شما واسه تولد خودتون میتونید فاندریزر را بندازید، یعنی اینا امکاناتی که تو سوشال میدیا هم دیگه ما حتی الان داریم که شما یه خیریه‌ای معرفی می‌کنی و میگه آقا تولد منه، هر کی میخواد کمک کنه بیاد یه پولی ببینیم چقدر جمع میشه، و اونجا دیگه این اینو اون شیر میکنن و پولی جمع میشه برای خیریه ای رو چیز میکنه. و این امر خیلی حال
ببخشید من حالا چون وقت کمه مجبورم، یعنی ببخشید که حرف شما رو قطع کنم. پس به طور خلاصه شما تمام مشکلتون، تمام اختلافتون در همین داوطلبانه بودن یا نبودن؟
داوطلبانه بودن، یعنی این اصلش اینه. شما وگرنه ما که با نیکوکاری که در کاپیتالیسم مخالفتی نداریم، با داوطلبانه بودنش برام مهمه. آره، ولی به هر حال این رو من برام به نظرم نکته مهمی میرسه که شما اولا که انسانها رو شما بهترین راهی که میتونی برای برابری، اصلا از در جلسه قبل هم عرض کردم حسادت یک فضیلت بورژوا نیست و در کاپیتالیسم ما حسادت نداریم، اصلا این رذیلت حسادت فضیلت نیست، در حالی که شما مارکسیست تقریبا یا حداقل این سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم مدرن محورش اصلا حسادته، یعنی کل حرفش اینه که یه افرادی هستن که بیشتر دارند. و اینم یه نکته‌ای که من باید اشاره کنم، اون این که از جمله معجزات کاپیتالیسم یکی این که استاندارد معنی فقر جابجا شده است، یعنی اون چیزی که ما 100 سال پیش بهش میگفتیم فقیر، در جوامع کاپیتالیستی امروزی فقیر دیگه به حساب نمیاد، اصلا خیلی معیارش بالا رفته، طوری که انسان فقیر در جامعه کاپیتالیستی از انسان متوسط در جامعه غیر کاپیتالیستی ثروتمندتره همیشه. یعنی همینو شما یه لحظه راجبش فکر کنید، انسانهایی که در کشورهای کاپیتالیستی فقیر به حساب میان از افراد متوسط توی جامعه مثل جامعه ایران که جامعه غیر کاپیتالیستیه، هم رفاهشون بیشتره، هم امکانات بیشتری دسترسی دارن، هم ثروتمندترن.
حالا بله، البته این مفهوم احساس ثروت به نظر مفهوم نسبیه، یعنی خب در نسبت به جامعه میسنجن دیگه. حالا من مثلا ممکنه خودم رو با یک سوپر میلیاردر بسنجم، ولی اون که سه قرن پیش بوده خیلی خودش رو با سوپر میلیاردر نمی سنجیده، می گفته اکثرا مثل خودم هم. حالا این واردش نشیم، بعدم بهش میرسیم چون که میترسم سوالات بمونه. فقط در مورد راج من خدمت شما و دوستان توضیح بدم که من استدلال راج رو کامل اینجا طرح نکردم، فقط یک گوشه کوچیکی از اون رو طرح کردم دیگه، اون پرده بیخبری و کلن تعادل اندیشیدنی که نحوه استدلالش باشه اینا رو من واردش نشدم و به این معنی نباشه که من راج رو بله. حالا خب بحث بعدی در مورد نابرابری، دوستان خیلی زیادی در مورد نابرابری پرسیدن که نابرابری محصول کاپیتالیسمه، ولی من در همین حد پرسیدم، ولی من میخوام این رو یکم حالا گسترده ترش هم بکنم، یعنی در مورد پیکتی به اون اشاره کنم. پیکتی یک، حالا من 6 صفحه خلاصه نویسی کرده بودم ولی خب نمیشه اینجا دیگه خلاصه حرفش رو خیلی به طور مطلوبی اینجا گفت، ولی
نه اونو باید مثلا یه جلسه راز بخوام گذاشت، یه جلسه پیکتی گذاشت، وگرنه غیر از اون حرف مطلب ادا نمیشه.
و حالا من اینو میگم در حد هم کوتاه اگر بخوای جواب بدی. پیکتی یک فرمولی داره به نام آر بزرگتر از جی. آر یعنی خودش میگه منطق کل کتاب من همه، منظورم کتاب سرمایه در قرن 21 هست. اونجا آر یعنی نرخ بازدهی سرمایه که بزرگتر از جی یعنی نرخ رشد. خیلی خلاصه اگر بخوایم این حرفش رو بگیم، میگه که ثروتمندان با سرعت خیلی بیشتری دارن ثروتمند میشن، به طوری که اگر همین روند ادامه داشته باشه در آینده اکثر ثروت، تمام ثروت رو اینا قبضه میکنن و طبقه متوسط اصلا حذف میشه. حالا خودش هم یه جایی میگه که میگه مثلا آمریکا الان 90% سرمایه دست 10% جامعه است، یا یک جای دیگه میگه که و اون 1% هم دست و اون 1% اون طبقه مسلط، خودش میگه سرک مسلط، البته طبقه اسم نمیاره، اون سرک مسلط اون 1% اون 50% سرمایه در دست این هاست، یعنی نیمی از سرمایه آمریکا در دست این هاست. از این آمارها خیلی زیاد داریم، یعنی من حالا برای مثال گاردین حالا اینجا نوشته بودم 8 نوامبر 2017 گفته بود که بیل گیتس و وارن بافت و جف بزوس و اینا همین 3 نفر بیش از نصف جمعیت آمریکا ثروت دارن. یا حالا گزارش توسعه انسانی سال 2014 سازمان ملل سال 2014 گفته بود که 1% جمعیت پردرآمد جهان حدود نیمی از ثروت جهان را به خود اختصاص داد. از این چیزا خیلی شنیدید شما مطمئنم، خیلی زیاد هست، متفاوت هم هستن. چه توضیحی در این باره دارید؟
من اتفاقا همین اخیراً راجع به همون قضیه سه ثروتمند و اینها یه مطلبی نوشتم در بورژوا موجوده و توضیح دادم که چقدر حرف نامربوطیه. برای دوستانی که مطالعه نکردن عرض کنم این که نیمی از جمعیت امریکا می شود جمعیت کودکان و نوجوانان و علاوه جمعیت معلولان و کسانی که چیز دارن و خلاصه اون جمعیتی که به سن کار نرسیدن و جمعیتی که قادر به کار نیستن، یعنی جمعیتی که نیمی از جمعیت آمریکا شاغل نیست. چرا؟ چون
دانشجویان
مثلا یا دانشجو، آره یه عده‌شون هم که محصلین مدارج عالی هن، یعنی مثلا طرف دانشجو دکتراست و خب دانشجو دکتراست بر اگه فارغ التحصیل بشه احتمالا همون اولش مثلا 50,000-60,000 در سال درآمد خواهد داشت. یا حتی در یه آمار اون مؤسسه چیز، من یه باری با دقت اینا رو بررسی کردم و چیز کردم، اسم مؤسسه رو فراموش کردم که خیلی هم گل کرده و این چپ هم دائم اون رو چیز کنن، توی آمار اون که علاوه بر اینها آمار چیز رو هم آورده بودن، مثلا بدهی ها رو چیز کرده بودن، چون ببین آدم افراد ثروتمند معمولا لورج میکنن دیگه، یعنی شما وقتی که خونه داری، ماشین داری، نمیدونم چیز داری، ممکنه یه وامی هم فرض کنید بگیرید یا خونتون رو بزرگ کنید یا نمیدونم مثلا چیز، اون بدهی شماست. اینها فارغ از اینی که طرف، یعنی یه نفری که سالی 100,000 دلار درآمد داشت رو هم توی اون فرض کنید که نیمه فقیر جامعه محسوب کرده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه طرف مثلا 3,000,000 دلار وام داشت، 3,000,000 دلار بدهی داشت مثلا، که خب این بدهی رو در طول 10 سال قرار بود پس بده که مثلا خونه خریده بود چیز خرید. یا فرض کنید دانشجوی دکترایی که بعد از فارغ التحصیل رفت تو گلدمن ساکس کار میکرد و سالی 70,000 دلار درآمد داشت و خب هنوز وام تحصیلیش رو پرداخت نکرده بود، شما روی کاغذ وقتی نگاه می‌کنی آدم بدهکاره، آدم پردرآمدی محسوب نمیشه. توی همه این آمارها، شعبده بازی ها و ژیمناستیک حسابداری شما باش مواجه هستید. حرف آورنس یه نکته. نکته دومی که اینها راجع به اسنپ‌شات صحبت می‌کنن، راجع به عکس صحبت می‌کنن. وقتی راجع به ثروتمندها صحبت می‌کنیم، راجع به یه سری افراد ثابتی صحبت نمی‌کنیم. عمده جمعیت آمریکا به اون 10% رسیده در یه مقطعی از زندگیش، در اون مقطعی که بیشترین ثروت رو به دست می آورده. موضوع اینجاست که اون 10% بالای جامعه همیشه در حال تغییر کردن هستن، چون یه عده‌ای دارن مثلا بازنشسته میشن، بعد دیگه میرن تو مستمری و حقوق ثابت دریافت کردن اینا، هرچند که ممکنه قبلا پسندازی داشتن. یه عده‌ای وارد مثلا بازار کار میشن، یا یه عده‌ای ارتقاء شغلی پیدا میکنن، درآمدشون بیشتر میشه و اینها دائم در حال تغییرن. ولی توی آمار پیکتی این همیشه یه قسمت ثابت اون 10% بالا رو، فارغ از اینکه اون 10% بالا کیا هستند، اون 10% بالا یه عده‌شون آره تا 5 سال پیش نبودن عضو اون 10%، تا 3 سال دیگه هم تو اون 10% نخواهند بود، چون یه عده‌ای جایگزین اونها خواهند شد. اینجا کل قضیه. و حالا آخرش هم که چی؟ یعنی آخر شما میخواید بگید که یه عده‌ای بیشتر از یه عده‌ای دارن در میارن، یعنی کل تئوری اینه دیگه. خب اگر به تاریخ
حالا بشر، ببخشید اینجا رو من حالا قطع میکنم، چون سوال پرسیدین، اینها میگن که از حیث آثار و پیامد نقد میکنن، میگن وقتی نابرابری خیلی زیاد باشه، یکی از آثاری که داره اینه که حالا علاوه بر این که حالا آثار روحی و روانی که فرد خودش رو در چه جایگاهی میبینه، منزلت و کرامت خودش رو خیلی کم طلب میبینه، اینا رو بذاریم کنار، میگن که امکانات جامعه مثلا در دست یک عده معدودی قرار میگه، به طوری که حالا خود پیکتی یک مثالی در یکی از مصاحبه‌اش زده بود، گفته بود که الان دانشجویان دانشگاه هاروارد رو اگر در نظر بگیریم، میانگین درآمد والدین اینها جزء اون 2% بالای هرم هست. یعنی این دانشگاه هاروارد در اختیار اینها دیگه در واقع شده، یعنی امکانات جامعه در اختیار اینها قرار گرفت. علاوه بر یکی از بحث‌های دیگه‌ای که حالا در درباره نابرابری میارن اینه که شایسته سالاری زیر سوال میره. یک سری با اون سرمایه‌ای که به ارث رسیده، سرمایه‌ای که دارن، این نرخ بازی اونقدر زیاده که اصلا اگه کار خاصی هم نکنن همینجور ثروتشون زیادتر میشه. بجز این یک ایراد دیگه هم که میگیرم و اتفاقا به نظرم تو کتاب رالز هم دیدم این بود که این نابرابری اقتصادی اگر خیلی زیاد باشه، یعنی در دست یک متراکم بشه در یک عده معدودی، باعث میشه که به حوزه سیاست هم نفوذ بکنن، یعنی اون سیاست هم میشه تابع و آلت دست این افراد ثروتمند میشه. یعنی تا این حد دیگه آثارش میتونه خطرناک باشه. این حالا در مورد این که مگه چه اشکالی داره،
چون موارد زیاد شد اگه فراموش کردن لطفا شما یادآوری کنید نکته ای رو. اما اتفاقا اون موضوع فضیلت و منزلت رو مهمه. اتفاقا شما به این نگاه کنید که در طول تاریخ بشر ساختار جوامع چطور بوده. در طول تاریخ در جوامع غیر کاپیتالیست اتفاقا اینجوری بوده که یه انگشت شماری بودن، همه پول دست اینا بوده، بقیه همه رعیت و برده این انگشت شمار بودن. امکاناتی که اون انگشت شمار ازشون برخوردار بودن بقیه جامعه در خواب هم نمیدیده. خب این وضعیت بشر بوده در طول تاریخ در جوامع غیر کاپیتالیست. اما در جوامع کاپیتالیست اوضاع چگونه شده؟ در جوامع کاپیتالیست الان عمده لباس‌هایی که چیز میپوشن، غذاهایی که میخورن، امکاناتی که ازش برخوردار هستن تفاوت آنچنانی نداره با بقیه مردمان جامعه، یعنی قابل مقایسه با بقیه تاریخ نیست. الان شما گوشی که من الان دارم با شما صحبت میکنم، گوشی آقای بیل گیتس از این بهتر نیست، مدلش هم بالاتر نیست، کیفیتش هم بهتر نیست، قیمتش هم بیشتر نیست. من الان از بهترین گوشی دنیا دارم صحبت میکنم با شما بچه. حالا ممکنه یه نفری مثلا بهترین گوشی دنیا رو نداشته باشه، ولی از نظر امکانات این گوشی که داره و استفاده میکنه بازم تفاوت، یعنی همه اپهایی که رو گوشی آقای بیل گیتس کار میکنه رو گوشی شما هم کار میکنه، حالا هر چی که از گوشی. در مورد لباسی که آقای مارک زوکربرگ میپوشه یا استیو جابز میپوشه یا آقای بیل گیتس میپوشه تفاوت آنچنانی نداره، مگر اینکه مثلا یه چیزای لوکسی هست که ممکنه یه شب در سال طرف، ولی در حالت لباس عادی که طرف روزمره میپوشه با لباس عادی که من و شما میپوشیم تفاوتی نداره. اونام همیشه
حالا یک جای اتفاقات اشاره کرده بودیم، نمیدونم شما بود یا کانال شما جای بود، که در گذشته وقتی شما لباس طرف رو میدید خیلی سریع جایگاه طرف هم تشخیص میدادید، میگفتید خب این با این لباس مشخص از کدوم جایگاه، ولی الان از روی لباس شما نمیتونید قضاوت کنید. لباس ها خیلی، چه اون سرک اول باشه به قول آقای پیکتی، چه دهک اول، تقریبا شبیه همه. بفرمایید.
در مورد این که سرمایه طرف اونقدر بهره وریش بالاست که لازم نیست هیچ کاری بکنه و این همینطور ثروتمند میشه، اصلا چون این چیزی نیست. و شما اگر به آمار مراجعه کنید، به همون دلیلی که عرض کردم، تمام مطالعات نشون میده که اون درصد بالای جمعیت دائم در حال تغییره و شما انگشت شماری رو که دوباره در لبه تکنولوژی دارن حرکت میکنن، یعنی مثلا یک کسی اومده سوشال میدیا رو اختراع کرده و از راه اختراع سوشال میدیا، یعنی این یه مورد بسیار استثنائیه که طرف یه اختراعی کرده که زندگی تقریبا از بین مثلا 8 میلیارد نفر جمعیت کره زمین، زندگی 4 میلیارد نفرشون رو زیر و رو کرده و خب این اونقدر ثروت به دست آورده که ممکنه 20 30 40 سال مثلا چیز باشه، به اون توی بالا بمونه. اما 99 درصد کسانی که ثروتمند میشن با سرعت زیادی دارن اینا چیز میکنن، به اون میرن به بالا و بعد افراد دیگری جای اونها رو میگیرن به خاطر دلایل مختلف. یه دلیلش اینه که شما اگر دائم در حال خلق ارزش نباشید اصلا نمیتونید اون بالا باقی بمونید، چون ببینید اندازه اقتصاد یعنی این نکته مهمی است که در کاپیتالیسم باید درک کرد، اینی که آقای مارک زوکربرگ ثروتمند شده، کسی فقیر نشده که این بابا ثروتمند شده، این بابا یک ثروتی خلق کرده، یک ارزشی خلق کرده. پس اقتصاد در جوامع کاپیتالیستی در حال بزرگ شدنه، چون ارزش جدید خلق میشه و به اون اضافه میشه. شما اندازه ثروت رو در 50 سال پیش اگه کلن جمع بزنید، مقدار ثروتی که کلن در دنیا وجود داشته و اندازه ثروت همین 3 نفری که الان ثروتمندترین افراد دنیا هستن نبوده. پس ثروت زیاد شده. چرا؟ چون ارزش خلق شده، چون ثروت خلق شده. این درکش نکته مهمیه. پس اگر شما در حال خلق ارزش و ثروت نباشید، دیگرانی که در حال رقابت هستند در بازار آزاد، اونا اینقدر ارزش خلق خواهند کرد که خیلی زود از شما جلو میزنن. و اینی که و شما الان وقتی که مالیات ها رو میپردازید و هزینه های سربار رو، اصلا نگهداری ثروت خودش یه چیز بسیار پرهزینه است و مینتین کردنش و اینها، و معمولا اینها مخارجشون هم زیاده و اتفاقا خیلی زود، یعنی خانواده هایی که صرفا ثروت به ارث بردن خیلی زود این ثروت رو خرج میکنن و از دست میدن، از کف میدن اتفاقا، یعنی وقتی به آمار مراجعه میکنن. پس نتیجه گیری یک اینه که جوامع از همه طول تاریخ جوامع کاپیتالیست برابرتر هستند و فاصله بین، یعنی اشراف ما دیگه نداریم و ثروتمندترین ها مثلا تهش اینی که طرف توی هواپیمایی سفر میکنه که تو اون هواپیما کسی دیگری سفر نمیکنه، یا مثلا جاپای صندلیش مثلا بیشتره دیگه در این حده، وگرنه اینی که همه به هواپیما دسترسی دارن در دنیا. مگر اینی که شما توی جامعه غیر کاپیتالیستی زندگی کنی که حتی پرواز با هواپیما دیگه براتون تبدیل به یک رؤیایی بشه و یک چیز دست نیافتنی مثل اون اتفاقی که اینجا افتاده.
لا این حرف پیکتی اینه در واقع، این که میگه این نرخ رشد خیلی داره زیاد میشه، میگن که حالا ایشون در واقع منتقد این مدل کوزنتس و اینهاست که میگفت که هرچی رشد اقتصادی زیادتر بشه متعادلتر میشه و برابری بیشتر میشه. میگه اون به خاطر شرایط قرن بیستم بود، مثل جنگ جهانی اول و دوم، شوکای سیاسی که داشت و همچنین دولت رفاه. اما از 1980 به بعد، یعنی وقتی که تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا، کلا سیاست‌های به قول بعضی‌ها نئولیبرال پا گرفت و اینا، با سرعت خیلی زیادی این نابرابری داره بیشتر میشه، به حدی که اگر همینطور ادامه پیدا بکنه ما داریم به وضع مشابه 1840 مثلا داریم میرسیم، زمانی که جنبش‌های سوسیالیستی زیاد میشد و آشوب‌ها اعتراضات اینا زیاد داشت میشد. چرا؟ به خاطر همین، به خاطر اینکه یک عده معدودی دارن تمام ثروت و تمام سرمایه را قبضه میکنن و اصلا دنیا به قول بزهمشون که نه بزهم خیلی هایی که اینطور فکر میکنم بازیچه دست اینها شده. و حالا اخیرا اتفاقا یک سایتی که فوربس که خیلی هم حالا معروف هست، سایت فوربس اشاره میکنه که این 10 میلیاردر اول در این دوران کرونا 400 میلیارد دلار ثروتمندتر شدن. ولی این به نظر من تاییدی به هر حرف پیکتی هم هست، یعنی شما در نظر بگید که آیا واقعا بقیه مردم هم با همین نرخ درآمدشون بیشتر شده، سرمایهشون بیشتر شده. حالا البته پیکتی خیلی بین سرمایه و ثروت خلط میکنه، من وارد اون نمیشم، به همین نسبت بوده. یعنی این سرعت رشد، این شتابی که داره جلو میره خیلی به زعمیشون خطرناکه برای جامعه. حالا این رو چه پاسخی خواهد
در مورد پیکتی؟ من چند تا نکته رو باید اضافه کنم. یک اینکه آمار و ارقامی که ایشون استفاده کرده و باهاش تزش رو در واقع ایشون چری پیک کرده، آمار رو مطابق میلش انتخاب کرده تا بتونه نتیجه دلخواهش رو بگیره. به عبارت دیگه ایشون از اول یک تزی داشته و بعد سعی کرده با ژیمناستیک آمار مورد نیازش رو جمع و جور کنه. این یه ایرادی است که به ایشون گرفته شده و در چند تا یعنی هم اساساً که حالا در کلیت تز ایشون که به نظر من شالوده بر آبه به طور کلی، ولی از نظر روش انتخاب آمار برای اثبات فرضیه که به نظر من غلط مورد نظرش هم زیر سوال رفته و کسانی که ایرادها رو مطرح کرده اند لزوماً آدم های راستی نبودن دیگه، یعنی اقتصاددان های بانک جهانی که نسبتاً با استانداردهای آمریکایی چپ محسوب میشن هم بهش این خورده رو گرفتن و ایشون هم انتقادها رو پذیرفت در یه یعنی یا به عبارتی اونقدر ناچار شد عقب نشینی کنه که پذیرفت بله ممکنه ایرادایی هم توی محاسبات من وجود داشته باشه، من اینها رو بازنگری خواهم کرد و در نسخه بعدی کتابم به اینها پاسخ خواهم داد، به این ایرادهای مطرح شده. و من معتقدم که این ایراد جواب نداره و ایشون هم نخواهد، نمیتونه که به این ایرادا جواب بده، کما این که از اون زمان شاید 2 سال گذشته و هیچ جوابی دیگه نداده و نسخه جدید کتابش هم به بازار عرضه نشده و در این فاصله یک کتاب دیگری اصلا نوشته و یه تز دیگری ارائه کرده و به یه جایی از
بله بله کتاب ایدئولوژی و سرمایه اینجا دیگه وارد مالکیت اجتماعی شده بودن که بعداً بهش میرسیم.
دقیقاً، یعنی من به شما اطمینان میدم که اگر تز سرمایه در قرن 21 پیکتی قابل دفاع بود ایشون رها نمی کرد و اتفاقا جوابیش رو می نوشت و جوابیش هم خیلی پرفروش می شد و از این راه ایشون باز معروفتر از قبل هم می شد. ولی همینی که 2 سال گذشته و جواب نداده و چیز ثابت می کند که حرفی برای گفتن نداره. این که از آمار پیکتی، این آمار پیکتی شالوده بر آب، خود فرضیه‌ای که براش این آمار رو جور کرده هم غلطه به طور کلی. ولی نکته مهم این است که در اندیشه پیکتی نکته قابل تأمل این است که ورست کیس سناریویی که پیکتی میتونه تصور کنه بازگشت ما به پیش از سرمایه‌داری است. یعنی به هر حال این موضوع این است که حتی پیکتی هم در خود این یه کانسشنی هست، یه پذیرش شکستی هست در این فرضیه که یعنی ما از اون زمان برابرتر هستیم. صرفا ایشون میگه اگر ادامه پیدا کنه نابرابرتر خواهیم شد. یعنی حتی پیکتی هم پذیرفته که ما از دنیای پیشا سرمایه‌داری، دنیای سرمایه‌داری برابرتر است از دنیای پیشا سرمایه‌داری، اما اگر سرمایه‌داری ادامه پیدا کند چنین و چنان خواهد شد. مارکس هم این چنین و چنان ها رو میگفت و اون هیستوریسیزمی که در اندیشه مارکس خوب میدونیم که هرگز محقق نشد، هیچ کدوم از اون اتفاقایی که ایشون پیش بینی کرد اتفاق نیفتاد. بقیه پیامبران نکبت و فلاکت هم به همین ترتیب که خب حالا من به چیز بهش پرداختم. حالا با توجه به این که ما الان دقیقاً 2 ساعت شده از صحبتمون و من حدس میزنم که تعداد سوالات باقی مانده کم نباشه، درست میگم؟
بله، حالا من در حد 1 و 20 دقیقه به نظرم ادامه بدیم که تمومش کنم.
آها بسیار،
خیلی کوتاه البته دیگه خوبه. ادامه
من دیگه سریعتر، من اصرار میکنم که دیگه سعی میکنم سریعتر پاسخ بدم.
من اختیاره یک اخیران یک جمعی از فعالان سیاسی و مدنی یک نامه‌ای رو امضا کردن که خواستن که فعالیت‌های نئولیبرالی در ایران متوقف بشه.
عجب.
و افرادی که امضا کردن هم برای خودم شخصا عجیب بوده، از چند نفرشون هم اتفاقا پرسیدم، یه جورایی میپیچوندن بعضیاشون، یعنی میگفتن نه حالا ما منظورمون چیز دیگه بوده، ما منظورمون دولت رفاه بوده، ما منظورمون ولی خب دیگه الان نمیدونم پس چرا امضا کردن. حالا البته بعضیاشون، نه همشون. اول از همه بفرمایید که اصلا ایران نئولیبراله که ما بخوایم خواستار توقف این سیاست‌های نئولیبرال باشیم؟
نئولیبرال که اصلا یه ادعای خیلی شاذ عجیب غریبیه. راجب کاپیتالیست بودن ایران،
بله، حالا من اینجا مسامحتن یعنی گرفتم اینها رو بگیم، یعنی با مسامحه
احتمالاً منظورشون کاپیتالیسمه، ولی نمیدونن راجب چی صحبت میکنن چون به لیبرالیسم ما هیچ ربطی نداره. ولی در مورد، خب خیلی راحته، آیا نظام قیمت‌ها در ایران داریم یا نداریم؟ اگر در بازار قیمت‌ها کشف میشه، بله ما کاپیتالیسم، اصلا نئولیبرالیسم. اگر قیمت‌ها توسط دولت تعیین میشه، نیست. اگر تجارت آزاد داریم با دنیا، میتونیم مبادله کنیم و تعرفه‌های گمرکی مثلا عجیب و غریب و سنگین و ممنوعیت‌های متنوع نداریم، بله نئولیبرالیسم. اگر داریم و دور کشورمون اگر به تحریم داخلی دوچاریم، تحریم داخلی یعنی چی؟ یعنی مرکانتیلیسم. تحریم داخلی یعنی همون کاری که الان آمریکا علیه ایران داره میکنه، کاری که تحریم آمریکا علیه ایران، اینی که مانع ایجاد کرده برای مبادله تجاری. خب کاری که دولت ایران به مردم ایران میکنه چیه؟ اینی که مانع ایجاد کرده بر سر موافقه، یعنی همون بلایی که آمریکا سر مردم ایران داره میاره، دولت ایران هم داره سر مردم ایران میاره. تحریم داخلی که کاملا از نظر اثر و نتیجه با تحریم داخلی یکی. پس اگر ما مبادله آزاد با دنیا داریم، نئولیبرالیم. اگه نداریم، نیست. دیگه خدمت شما عرض کنم که این بحث مبادله بود. بحث مالکیت خصوصی، اگه مالکیت خصوصی محترم شمرده میشه، بله این یه ویژگی خیلی مهمه یه نظام لیبراله. اگر مالکیت خصوصی محترم خصوصی نیست، آره دیگه مالکیت خصوصی بحث بعدی من، آره مداخله دولت در بازار بود. اگر شما در یک کشوری صنعت دست بخش خصوصیه و دولت حالا از این صنعت داره مالیات میگیره، یه سری خدماتی ارائه میکنه، اگر پس صنعت آزاده، اونطوری که در سوئد آزاده، در نروژ، در آمریکا، در انگلیس، در آلمان، فرانسه، ژاپن، استرالیا و غیره، خب بله لیبرالی. اگر صنعت 90% دولتیه، خب نیستی. دیگه خدمت شما عرض بکنم که اگر افراد، شما ببینید در یک جامعه کاپیتالیست یا در یک جامعه لیبرال، کل داستان این آقای ادم اسمیت این بود که فهمید که اگر افراد در جامعه برای خدمت رساندن به یک، یعنی برای نفع شخصی به یک دیگر خدمت رساندن، این میشه یه جامعه کاپیتالیستی. این یه مدل چیزه. اگر این کارو کردن، به خدمت به جامعه کردن. اما نه، اگر شما توی یه جامعه پیجویی نفع شخصی رو در تضاد، در تعارض با نفع جامعه دیدی، یعنی گفتی که اگر ما آدم‌ها رو به حال خودشون رها کنیم که برای نفع شخصیشون پیجویی کنن، اون موقع به ضرر جامعه است، خب اون موقع نه لیبرال نیستی، کاپیتالیستی نیست. خب من میتونم این فهرست رو همینطور ادامه بدم تا سریا. ولی اگر مثلا فرض کنید که صنایع، مثلا در مورد چیزم همینطوره، نمیدونم ما مگه نظام درمانمون چیه، مگر نمیدونم نظام، هر جور شما حساب کنید میبینید که یه راه دیگش اینه که شما ببینید اصلا بنیانگذاران یه نظامی، پدران مؤسس یک نظامی چه میاندیشیدند یا خودشون رو چطور معرفی میکردند. امریکا خیلی مشخصه، از همون ابتدا اینا کاپیتالیست بودن، لیبرال بودن. طرف موقعی که اون بیانیه استقلال مینوشت، متهم شد به اینکه کپی برداشته از جان لاک. بعد گفت آقا نه، من اینقدر مثلا اینو خونده بودم، ملکه ذهنم شد، ناخودآگاه یه مقدار شبیه اون در اومد. خب این کسانی که انقلاب کردن در ایران و بعد تمام نهادهای خصوصی رو ریشه‌کن کردن، همشو دولتی کردن، چیز کردن.
ببخشید خودشون... که دیگه بحث خیلی منحرف بشه، ببخشید مداخله میکنم اینجا. پس شما یک سری مؤلفه رو برشمردید که اینا مؤلفه‌های کاپیتالیسم هم، و وقتی اینا رو میسنجیم میبینیم که در همه اینها رتبه جالبی نداره ایران، و اتفاق مؤسساتی هم هستن مثل هریتیج و اینها که میشناسیم، اینها میسنجن دیگه آزادی اقتصادی اینها رو، و خیلی از این مؤلفه‌هایی که شما فرمودم اینجا
سنجش میشه.
بله حاکمیت قانون، بله همین ها سنجش شده. و در در هریتیج من همین قبل از که لایو رو شروع کنم نگاه کردم، رتبه ما 164 بود در طبقه ریپرس، یعنی سرکوب،
یعنی 5 من... کشور آخرین ما
بله در یک مؤسسه
دیگه، یعنی الان اقتصاد ایران از چکسلواکی و خدمت شما عرض کنم مجارستان و اینا که اینا در زمان اوج بلوک شرق، ما از اونها اقتصادمون بسته تر، یعنی از کشورهای کمونیستی
همین حالا بعضی ممکنه بگن که حالا ممکنه بعضی بگن که ما سیاست های نئولیبرال رو داریم پیش میگیریم، مثلا داریم شروع میکنیم نمیدونم خصوصی سازی رو، مقررات زدایی رو، اینها رو داریم کم کم شروع میکنیم و حرکت به سمت نئولیبراله. البته با این مقیاس هم اگر که جواب من باشه که من نگاه کردم این رتبه 164 رتبه پایین تری نسبت به سال قبل، یعنی ما سال قبل در دسته موسلی آن فی بودیم اقلا، ولی الان دیگه در دسته سرکوب کامل یعنی به لحاظ آزادی اقتصادی قرار گرفتیم که خیلی بر من عجیب بود. حالا پاسخ شما اگر خیلی کوتاه بفرمایید در این باره چیه؟
همه سنجه‌هایی که ما داریم برای اندازه گرفتن کاپیتالیست بودن و کاپیتالیست بودن در نظر بانک افتخاره، من از خودم بود که ایران الان یک کشور کاپیتالیستی بود، اگر بود من دفاع می‌کردم ازش، یعنی من که در طول 10-15 سال گذشته هر چه نوشتم و اینها که تعارف برگزار نکردم و گرایش فکری خودم رو هم که پنهان نکردم، اگر بود من حلوا می‌کردم. ولی شما با هر متری اندازه بگیرید اینطور نیست. شما تعداد قوانین رو بگیرید، از تعداد قوانین اتحادیه اروپا مثلا ما 5 برابر اونها قانون و رگولیشن داریم در ایران. اگر خدمت شما عرض کنم که سیاست پولی رو بگیرید نمیدونم هر جوری با هر متری که میخواید. اما در مورد خصوصی سازی که من نوشتم،
بله سوال بعدی تا هم در مورد خصوصی سازی بود که ظاهرا شما نظر متفاوتی با بقیه دارید، حتی آقای غنی نژاد که در طیف شما و همفکران شما قرار میگیرن، ایشون معتقد بودن که تیتر اصلا مقاله ایشون بود که خصوصی سازی را متوقف کن. به طور کلی هم حالا میگفتن یک سری شرایط و یک مقدماتی لازمه که ما ایران اینجا نداریم اینها رو، ولی شما من تا جایی که یادمه در صحبتاتون مدافع خصوصی سازید حتی با همین شرایط بودید.
نه اتفاقا نه با آقای قینژاد ما هیچ اختلاف نظری نداریم در مورد خصوصی سازی.
من این رو در دو تا مصاحبه شما دیدم این رو فرمودین، گفتین که حتی من با همین خصوصی سازی از همین خصوصی سازی هم دفاع میکنم.
نه من از خصوصی سازی که دفاع نمیکنم، قطعا حرف من چیز دیگه است. حرف من این که در علم اقتصاد بهره‌وری یه چیزی که در مالکیه کسب و کاری که در مالکیت خصوصیه از کسب و کاری که در مالکیت دولتیه بالاتر. پس شما اگر در بدترین حالت ممکن به پسرخالتون هم یک کسب و کاری رو بدید، در نهایت چرا؟ بخاطر اینکه شما مثلا یه چیزی دارید، یه کارخونه‌ای دارید که این کارخونه دولتی زیانده هم هست. معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر سال شما از پول مالیات دهنده بدبخت بیچاره میگیرید، این شرکت رو تغذیه میکنید، اینم هزینه هاش هی افزایش پیدا میکنه، رانت توزیع میکنه و غیره و زاله. حالا اینو الان شما در بدترین حالت اگه به پسرخالتون هم بدید، بگی آقا من یه رانتی دارم، این رانت مال تو، نتیجه ای که اتفاق میفته اینه که اون پسرخاله میره اصلا اون زمین رو میفروشه و یه سود کلانی میبره، درسته؟ از یعنی من دارم ورست کیس سناریو رو دارم میگم، بدترین حالت ممکن دارم میگم. خب وقتی که فروخت، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اون منابعی که توی دولت قفل شده بود و در یه کار زیانده برای سالها ادامه پیدا میکرد و هزینه هاشو مالیات دهنده پرداخت میکرد، اولا دیگه مالیات دهنده هزینه هاشو نمیپردازه، ثانیا اون منابع به صورت بهینه تری تخصیص پیدا کرده، چون کسی فقط میاد اونجا رو میخره که بتونه ازش یه سودی ببره، یعنی اون منابع بهتر داره استفاده میشه. این از نظر علم اقتصاد. من ولی طرفدار فساد که نیستم، یعنی نمیگم که بیاید اینا رو بین خصولتی کنید، بین نهادهای نمیدونم نظامی و پسرخاله‌ها و اعوان و انصارتون توزیع کنید، که من طرفدار این نیستم. من طرفدار شفاف بودنم و خب اون رویه‌ای که در گذشته بودم رویه شفافی نبوده و من با اون عدم شفافیتی که مخالفم. ولی با ادامه اصلا احتمالاً یکی از بهترین راهکار مملکت ما که من قبلا هم اتفاقا تو مناظره ها و مصاحبه های مختلف گفتم، شاید اینی که بعضی از اینها اصلا ما توش مزیت نسبی نداریم و وقتی که شما میای توی سازمان خصوصی سازی مجبور میکنی میگه آقا اینو ما دیگه نمیخوایم دولتی باشه، بیای چون یه نفر اینو بخره، اما به شرطی بخره که هم تعداد نیروها رو تعدیل نکنه، هم نمیدونم خلاصه 6 تا شرط واسش میذاری، در عمل مالکیت خیلی جابجا نمیشه، یا اینکه میدی یه نفر زمین رو خلاصه این واقعا چیز نیست، این واقعا رویه خوبی نیست و اسمش هم خصوصی سازی نیست. اما یه نکته دیگه اینی که اصلا چرا این اتفاق تو کشور ما افتاد، من این رو هم توضیح دادم، علتش اینی که دقیقا این همین اتفاقی که در ایران افتاد به فاصله 3-4 سال در این فاصله کوتاهی در شوروی اتفاق افتاد. در اونجا قانون اساسی بخش خصوصی اجازه نمیداد که وجود داشته باشه و اونجا اومدن یه حرکتی زدن، رفتن توی اون دیوان عالیشون، سوپریم کورتشون، سوپریم سوویت آف سوویت یونین، اونجا به این نتیجه نهایتا رسیدن که یک تفسیر جدیدی از قانون اساسی ارائه بدهن بدون اینکه قانون اساسی رو اصلاح کنن، که در اون تفسیر اجازه میداد یه بخش عمومی غیر دولتی به وجود بیاد. نتیجهش چه شد در شوروی؟ نتیجهش خصولتی سازی شد و بعدش هم یه جور اولیگارشی شد بعد از فرو ریختن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی. در ایران به فاصله چند، من این رو خب ما نمیدونیم، مرحوم هاشمی رفسنجانی مثلا این رو جایی اعلام نکرده و چیز نکرده، ولی اینقدر این نل به نل شبیه کاریست که در شوروی انجام دادن که من با تقریب خیلی خوب یقین دارم که عیناً کپی برداری از شوروی ما کردیم، چون در ایران هم قانون اساسی اصلاح نشد، در حالی که من طرفدار اصلاح قانون اساسی هستم، صرفاً تفسیر جدیدی از قانون اساسی به وجود کردن و بعد بخش عمومی غیر دولتی راه انداختن که این طبق قانون اساسی غیر چیز unconstitutionale، ولی به هر حال درست کردن و خلاصه اون بخش خصولتی یکی از نتایجش بود. در نتیجه من به این رویه که در این اتفاق افتاد ایراد وارد می‌بینم، به عدم شفافیتش ایراد وارد می‌بینم، به فسادی که درش وجود داشت ایراد وارد می‌بینم و از این نظر با آقای قینی‌نژاد هم نظرم اتفاقا که اگه می‌خواید اینجوری بکنین قربون دستتون، احتمالاً و اگر از من راه حل بپرسید، راه حل من اینه که یا شما باید سر فرود بیارید مقابل کاپیتالیسم، اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد، و بگید که اینها رو ما واگذار میکنیم، در اون صورت یعنی دیگه قیمت در بازار کشف بشه، قیمت پشت درهای بسته تعیین نشه. خدمت شما عرض کنم که شرایط شروط عجیب و غریب اینی که اصلا نمیشه تو دنیا، این یک کسب و کاریه که میرن کسب و کارهای زیانده رو میخرن سوداورش میکنن، یا تیکه تیکش میکنن میفروشنش، استش رو میفروشن، زمینش رو میفروشن، این از این روش یه سودی حاصل میشه، این کارم حتی قابل انجام، ولی به هر حال این یه قسمت. یه قسمت دیگه ببینید، این خیلی اوقات من حرفایی که میزنم سوء تعبیر میشه، مثلا راجع به لافر کرو توضیح میگیم، میگیم آقا قبلا فکر میکردم 70% چیز میشه، الان ما میدونیم که بیشتر از 30% هر مالیات شما ببندی اقتصادت راندمانش میاد پایین و درآمد دولت افزایش پیدا میکنه. بعد میگن که آقا مگه تو نمیگفتی که مالیات دزدیه؟ خب پس این حرفی که میزنی چی؟ یه جا هست ما داریم مفاهیم اقتصادی رو توضیح میدیم، یه جا هست راجع به مباحث اخلاقی و موضوعات نظری و اینها صحبت میکنیم، یه وقت هست راجع به سیاستی توصیه میکنیم یا یه سیاستی رو نقد میکنیم. بین اینها تفاوت وجود داره. تونستم جواب بدم؟
همینجا من باز هم بله بله جواب شما رو گرفتم. خب حالا چون وقتمون دیگه رو به پایان هست، من خیلی سریع، اگرچه سوالات زیاد بود ولی گفتگوی خوبی بود به نظرم، در مورد حالا در ادامه همین بحث خصوصی سازی و اینها، یکی از کارگران مطرح نشکر هفت‌تپه در اینستاگرام خودشون یک متن رو نوشتن و خواستاره حالا اونجا اشاره کردن که مالکیت خصوصی عامل اصلی بدبختی و فقر و نابرابری این عبارتش، و در ادامه خواهان الغای مالکیت خصوصی شدن، چون یک وقت هست که ما با این از میگیم که مالیات تصاعدی بذارید مثل رایی که پیکتی در اون کتاب اولیش بود، اما یک وقت هم هست که نقد ما خیلی بنیادین و رادیکاله، یعنی میگیم کلا مالکیت خصوصی رو برداریم، چیزی که هم در این متن ایشون دیدیم و هم در پیکتی ورژن جدیدش در کتاب سرمایه و ایدئولوژی تا اونجایی که من دیدم. حالا بدیل اینها چیه؟ یعنی اینا میگن که مالکیت خصوصی عامل همه بدبختی های ما، چیزی که حالا روسو هم از چند قرن پیش گفته بود تمام بدبختی ها از وقتی شروع شد که یک نفر اومد و حصار کشید و گفت این ملک من. حالا اینها هم البته تا یک دورانی به جاش مالکیت دولتی پیشنهاد کردن در عمل که به شوروی اینها رسید و دیالا اون رو گذاشتن کنار. حالا یک نظر جدیدی ارائه کردن،
جدیدی
منظورم در عملیاتی کردنشه، یعنی این دیگه عملیاتی نشده ظاهرا اونقدر به اندازه مثل شوروی نشده، و اون هم مالکیت اجتماعی
اشتراکی.
بله، حالا اجتماعی با اشتراکی یکم فرق داره. حالا خواستم بدونم که چه توضیحی شما دارین که در این باره مالکیت اجتماعی چه نقدی بهش دارید، خیلی سریع و کوتاه.
اتفاقا من خیلی خلاصه بخوام خدمت شما عرض کنم، اجرایی هم شد. این
بله،
هم
در بعضی جاها پیکتی بله. اشاره میکنه که در آلمان و سوئد بعضی شرکت ها این رو عملیاتی کردن، انجام دادن.
نه، خیلی قبل از اون شد، در فرانسه شد، در نمیدونم کمون فلان شد، در امریکا شد. اصلا یه ادعی در امریکا از مهاجران در قرن 17-18 اونجا چیز کردن، سعی کردن که این رو به اجرا بگذارن و شکست خورد و تعطیل شد. و در چین مثلا یه نمونه های اتفاق افتاد و شکست خورد. هر جایی که اینا رو اینطوری نیست که تا به حال اتفاق نیفتاده باشه. در یه موارد بسیار استثنایی در جوامع کاپیتالیست تونستند که مثلا یه چیزای خیلی کوچیکی توی مقیاس خیلی کوچیک مثلا اینها رو چیز کنن و اونها هم پایدار نبوده. و اتفاقا یک بزرگترین شاید مزیت کاپیتالیسم و به طور کلی حالا نظام‌های چیز اینه که شما تو کاپیتالیسم میتونید هر کاری دارید، میتونید علیه کاپیتالیسم حرف بزنید، در حالی که تو کمونیسم و مارکسیسم نمیتونید راجع به کاپیتالیسم حرف بزنید. تو کاپیتالیسم میتونید آزمون و خطای مارکسیستی هم بکنید، میتونید به اجرا هم بذارید، به خاطر اینی که برخلاف اون اینطوری نیست که همه چیز رو یه سازمان مرکزی در دولت طراحی کنه و آزادی چون وجود داره خیلی‌ها میتونن اینها رو آزمون کنن. و در کشورهای اروپایی هم که اتفاق افتاده فقط به خاطر وجود کاپیتالیسم و رفاه ناشی از کاپیتالیسم بوده که این موقعیت مهیا شده که این آزمون ها انجام میشه.
حالا ببخشید، ولی چرا این مالکیت اجتماعی با شکست مواجه میشه؟
مهمترین نکتهش اینه که اصلا با طبیعت بشر در تعارضه. و این نکته مهم اینه که، و این رو هم توجه داشته باشید، تمام نظام هایی که تلاش کرده اند مالکیت اجتماعی و اشتراکی و عمومی، اینها حالا عمومی درست با یک قسمت دیگری از بحث های اقتصادی ممکنه اشتباه گرفتش، اینها رو به کار بندازند، اتفاقا تصادفا یا به نظر من کاملا predictably اینها در تلاش بودند که طبیعت بشر رو تغییر بدن. یعنی بر این باور بودن که بشر با این تندنسی هایی که داره به بیراهه رفته و میره و باید جلوی این رو گرفت و انسان تراز نوین درست کرد. تمام این تجربه ها هم سعی کردن که آدم بهتر بسازن و آدم رو اونطور که هست با طمع و نمیدونم تلاش برای نمیدونم چیز نفع شخصی و این حرفا این رو اصلاحش کنن، درمانش کنند. کاپیتالیسم تنها نظامی است که انسان رو همونطور که بوده پذیرفته و این واقعیت جاری.
البته این پیشنهاد اینها منافاتی با حرفهای شما نداره. اینها میگن که اداری یک مثلا هفت تپه رو شما واگذار کنید به همون کارگران، تصمیم گیری با خودشون باشه، درآمدشون هم در خودشون سهیم باشن، نه اینکه یک نفر مالک اونجا باشه و تصمیم گیری بکنه.
نه این که اصلا یکی از اولین اختراعات داخل کاپیتالیسم که خیلی ها این رو اصلا به عنوان یکی از خدمت شما عرض کنم ستون‌های کاپیتالیسم میدانند، ولی در نظر من لزوماً چیزی نیست، ولی خب خیلی مهمه و شاید یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در ابسترکت هاست. یعنی جایی که ما توانستیم یک سری قراردادهای انتزاعی خلق کنیم، شرکت های سهامی عامه، یعنی این الان در تمام جوامع سوسیالیستی این مدل وجود داره که یه شرکتی مالکش میلیون ها نفرن یا هزاران نفرن و اونها هستن که در نهایت برای چگونه گرداندن اون شرکت نهایتا تصمیم میگیرن. این قضیه میتونه اونجا هم وجود داشته باشه، اما در کاپیتالیسم توی تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که توی شرکت سهامی عام ممکنه به این نتیجه برسن که این شرکت اصلا توجیه اقتصادی نداره. شرکت ورشکسته میشه، تعطیل میشه، حقوق صاحبان سهام تعطیل. تو این مدلی که میگن اینطوری نیست دیگه. تو این حرفی که الان این دوستان مارکسیست هفت تپه میزنن که زمان من یه جایی گفته بودم توی نمیدونم آمد دینز و اینا اومدن مسخره کرده بودن که این بابا اومده به اینا میگه چیز، این بزرگوارم خودشون با افتخار خودشون رو مارکسیست و کمونیست میدانن، یعنی من فوش نمیدم بهشون وقتی میگم کمونیستن، کمونیستن به روشنی و خودشون هم مدعی کمونیسمن. و اینی که شما ملاحظه میکنید من میکنید هم همین هستش. اینها حرفشون اینه که ما مالک اینجا باشیم، اولا که این رو به ما بدید به مفت، یعنی یه چیزی که الان مالی یه نفری هست رو به زور ازش بگیرید بدید برای ما، یه دفعه یه سرمایه کلانی بین ما تقسیم کنید. این یه قسمت اشکال ماجراست، حاضر نیستن که بخرنش. نکته بعدی اینه که خب آقا اصلا اون هفت تپه مزیت نسبی نداره، توجیه اقتصادی نداره. این رو یه آقای احمقی به نام شاه یه توهماتی داشت، چون فکر میکرد که مملکت ارث پدرشه و میگفت که من اینجا میتونم چیز کنم که مثلا ما کل نیازمون رو اینجا درست کنیم. این فکری که هفت تپه بر مبناش و یه مشتم کارشناس خارجی آورده بود که اینا پول میگرفتن که بعد وقتی بهش نظر مخالف میدادن که عصبانی میشد و میزد زیر چیز، یه مش کارشناس دیگه میآورد که حرفش رو عمل کنه. در نتیجه کارشناسان که میاد گفتن بله قربان هر شما بفرمایید، من میخوام این کارو بکنم شما بفرمایید. اتفاقی که در هفت تپه افتاد این بود که آقا ما بیان یه جاهایی درست کنیم تو کشور، ما کشورمون چهار فصله، یعنی این حرفای خزعبلات روحوزی که هر احمقی ممکن چیز کنه، ما کشورمون چهار فصل داریم، همه چی میتونیم تولید کنیم، در نتیجه تمام نیازمون رو خودمون تولید کنیم. علم اقتصاد مدرن از همون ادم اسمیت تا الان میگه نه آقا شما باید رو مزیت نسبی تمرکز کنید، لازم نیست همه چی تولید کنید، چیزی که با مزیت نسبی تولید کردی رو مبادله کن، هر چی نیاز داری بخر. هفت تپه از ابتدا مزیت نسبی و توجیه اقتصادی نداشته. حالا اینجا رو ما فرض کنیم که به مفت به یه مش چیز داریم، به یه سری کارگر که هیچ تخصصی هم در مدیریت و گردوندن کسب و کار و این حرفا ندارن. خب این اگه ورشکسته شد چی میشه؟ اون موقع تکلیفش چیه؟ چیزی که بزرگواران میخوان، البته نگفته نموند که این حرفی که الان میزنن که در حد شعاره، چیزی که میخواستن این بود که ادارش دست خودشون باشه، چون اونجا زیانده است، همیشه هم زیانده بوده. و این چیزی که اینها میخوان این است که دولت به اینها یه پول مفتی بده که اینا و ضمناً اینا همشون درآمدهای بالایی دارن و به نسبت از من و شما درآمدشون بیشتره گاهن. به هر حال چیزی که میخوان اینه که یه مال مفتی به دست بیارن، اگرم مزیت نسبی نداشت و توجیه اقتصادی نداشتن فدای سرشون مردم مالیات دهنده پول حقوق اینها رو تا ابدالآباد پرداخت کنن. اشکال کار اینجاست، وگرنه اگر میگفتن که آقا ما میخوایم اینجا کار کنیم، زحمت بکشیم، خودمون هزینه مثلا خودمون بخریم اینجا رو، حالا پولشو 10 ساله از ما نگیرید، 40 ساله مثلا بگیرید، هیچ ایرادی نداشت. بعدش هم من به شما قول میدم اینجایی که مزیت نسبی نداره، توجیه اقتصادی نداره، اینجا 5 سال دیگه هم ورشکسته بود همونطوری که الان ورشکسته بود و اینا میگرفتن اداره اینجا رو، بعد تعطیل میشد و درش تخته میشد و میرفتن مهاجرت میکردن یه جای دیگری، روز از نوروزی است. وگرنه که ما با سهامی عام هیچ مشکلی نداریم.
یه سری سوالات خیلی زیادی مون بیشتر ناظر به اخلاق بود و کاپیتالیسم و بی‌توجهی به اخلاق و ارزش‌ها و فرهنگ خودخواهی و مصرف‌گرایی و چیزهایی که زیاد شنیدین ازش. حالا این رو اگر موافق بودی بعدها در یک فرصت دیگه بهش میپردازیم.
آره، در دو سه کلمه اینی که نیانگذار اصلا این کاپیتالیسم فیلسوف اخلاق بوده و اصلا کل ساخته این بنیان ساختمان کاپیتالیسم با پیشفرض‌های اخلاقی بنا میشه و شما نظام اقتصادی دیگری ندارید که بر مبنای اخلاق بنا شده باشه. من همینقدر بسنده میکنم.
بله خیلی ممنون، حقیقتا خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما یعنی سایت صدانت گذاشتید. شخصا استفاده کردم. حالا اگر فرصتی بود و شما مایل بودید بعدها در ادامه این سوالات بهش بپردازیم، بعد نیستن سوالا. و از همچنین از همراهان عذرخواهی میکنم که سوالاتشون خیلی هاشون پرسیده نشد، چون که دیگه ما سعی کردیم سوالا رو خیلی هاشو بپرسیم ولی خب دیگه نرسیدیم، یعنی الان 2 ساعت و نیم تقریبا ما داریم با هم گفتگو میکنیم. اگر نکته‌ای به عنوان مطلب آخر
دارم، دوستان دارن فوش میدن، من الان خواهش میکنم، من یه سری از دوستان دارن فوش میدن و پیغامشون یکی یکی میاد که، و برای من جالبه که تعداد بیننده ها اون انگار خیلی کم نشد و حتی بیشتر هم شد. منم سپاسگزارم از دوستانی که وقت گذاشتند و لطف کردند و با ما همراه بودند. من در خدمتم، اگر فرصت دیگری پیش اومد خوشحال میشم در خدمتم.
خیلی ممنون از شما. من لایو رو میبندم، اگر شد یک برنامه دیگه براش میذاریم و ادامه سوال ها رو با شما در میاریم.
بزرگواری، درود بر شما، شبتون بخیر.
خوش، شب شما خوش.